که در ساعات شب حداقل 64 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آیده.
سلام بفرمایید.
یه سوال از خدمتتون داشتم. من 32 سالمه، 11 ساله که اروپا زندگی میکنم. حدود 1 سال پیش با آقای آشنا شدم که ما هر دومون همکاریم ولی تو یک مکان کار نمیکنیم. این در واقع همشغلیم. ولی مثلا اگه سالی سه بار میتینگ باشه مثلا هم دیگر رو ملاقات میکنیم.
ایشون ایرانی هن؟
نه خیر، آلمانی هن.
چند سالشونه؟
31 سالشونه.
بله.
بعد مثلا آشنای ما اینطور بود که مثلا بار اولی که هم دیگر دیم بعدها برای هم تعریف کردیم که از همون دفعه اول مثلا از هم دیگر خوشمون اومد، ولی مثلا ارتباط ما تقریبا از دسامبر بیشتر شد که بیشتر برای هم مینوشتیم یا بیشتر مثلا هم دیگر رو ملاقات میکردیم و اینا. این که مثلا توی ماه آپریل تصمیم گرفتیم که خب حالا مثلا ما یه ارتباطی رو با هم شروع بکنیم. بعد ارتباطم در این حد بود که چون ایشون مثلا از که 2 ساعت از بارم فاصله داره محل زندگیشون، مثلا میمدن آخر هفته ها میموندن با هم مثلا ورزش میکردیم یا مثلا تفریحات عادی که آدم ها دارن میکردیم، ولی مثلا میخواستیم که با هم آشنا بشیم. بعد همطور گذشت و کم کم مثلا بیشتر آشنا شدیم، کم کم بیشتر کار مشترک با هم انجام میدادیم، همیشه داشت خوب پیش میره. ولی ایشون تعطیلات تابستون رو مثلا رفتن آلمان، در خودشون تعطیلات تابستونی منم جدا از ایشون بود. بعد وقتی که از اونجا برگشت،
ببخشید من شما از آلمان تلفن نمی کنید چون یه چیزی
من از کشور اروپایی دیگه تلفن
میکنم. چرا شما رفتن آلمان؟
بله؟
چرا رفتن آلمان؟
به خاطر تعطیلاتی که داشتن در خان پیش خانواده‌شون.
آه، خانواده‌شون بیاسن آلمانی ان ایشون.
بله بله.
اوکی، می‌فرمایید. خب؟
بله. بله. ولی من زبان آلمانی بلدم، اونجا درس خوندم، ولی کشور اسکاندیناوی زندگی می‌کنم الان. ایشون هم اینجا زندگی می‌کنه. بعد وقتی که برگشتن مثلا مثلا میگفتن مثلا مشکلات تو خونه بوده، پدرم مریض بوده، برادرم این کار کرده، خونه اینطوری بوده، مثلا مشکلات اینطوری. و بعد کم کم مثلا اینطوری شد که کم کم میخواستن که کمتر بیان، میخواستن که کمتر ما ارتباط داشته باشیم و اینا. گفتن که هفته گذشته اومدن به من گفتن که میدونی چیه، من احساس میکنم که دیگه احساسی به تو ندارم، بهتره که ما ارتباط رو تمام کنیم. بعد من هر چیزشون سوال کردم که آخه چرا و چی شد و فلان اینا.
آخه چرا که احساسی ندارم که چرا نمیخواد؟ من احساس داشته باشم از شما خوشم میاد، وقتی احساسی ندارم یعنی چیز خاصی از جان، یعنی کسی نمیتونه توضیح بده من چرا تو رو دوست ندارم.
آره، یعنی شما معتقدین که من باید بپذیرم اینو همطوری؟
من حالا بحث هنوز به این زودی به اون نتیجه گیری نرسیده، ولی میخوام بگم یعنی ببینید اون پرسشی که میپرسید چرا، اولا فکر نمی کنید ایشون که رفتن با خانواده صحبتی کردن درباره شما و اونا به دلیل تفاوت حالا فرهنگی و احتمالا مذهبی بهش گفتن چی کار داری میکنی؟
این فکر نمی کنم، به خاطر که من با پدر مادرشون مثلا یک ماه قبل ایشون برن اونجا آشنا شدم تو همین کشوری که هستیم.
خب آشنایی که
رو دیدم.
ولی خب آشنایی که معناش این نیست که چون آشنا شدید با شما با رابطه شما دو نفر موافقن.
درست میگه، من ازشون پرسیدم که پدرمادر چی میگن، گفتن که اونها خیلی خوشحالن. ولی
خود شما حدس و گمانتون چیه که چی شده؟
من حدس و گمانم اینه که ایشون از این که دیگه ارتباطی جدی بشه، یعنی اینجوری که برای من حرف میزنن، از این که ارتباطی جدی بشه و پایدار بشه میترسن، فکر کنم از تعهد میترسن.
نه خب ممکنه این حرفتون درسته، یعنی بسیار از آدمای همچین مشکلی دارن، ولی اتفاقا عیب کار این عزیز کسی رو انتخاب میکنن که مطمئن باشن بعدن نمیخوان یا نمیتونه باش ازدواج کنه، یعنی اتفاقا دقیقاً خطر اونجاست، یعنی کسی که ترس از صمیمیت و نزدیکی و ازدواج داره برعکس وقت 20 سال رابطه داره و اون آدم دیگه هم فکر میکنه که خب خیلی جدیه، اینم به هر حال چون میدونه پایان کار چیه یا میخواد این گونه باشه به اون سمت میره، ولی از آغاز انتخابی که میکنه انتخابی است که بتونه بعدن راحت توش عیبی بذاره. و قبول کنید شما توی کشور اسکاندیناوی با یه آدمی که احتمالاً آلمانی، شما ایرانی، خب با اینکه فقط 11 سالم اونجا هستی چون خودش خیلی معنی داره، بنابراین همطور که الان صحبت کردن تو مان پلاس بیشتر یه مایه ایرانی داری تا مایه اروپایی، خب احتمالاً اشکالی تو این رابطه پیدا خواهد شد. یعنی میخوام بگم که و بعدم وقتی یه کسی به شما میگه احساسی ندارم، دو سه تا احتمال هست، یکی اینکه واقعا نداره، دوم اینکه نمیخواد ادامه بده برای که نگران ادامه این رابطه است برای که به یه جایی برسه، و سوم که سرکله که دیگه پیدا شد. شما سومی رو چی فکر میکنید با این سفری طرف؟
فکر میکنم به خاطر اینکه اینجا محیط بسیار کوچیکه و تقریبا ایشون اگه بخوان قدم بردارن.
نه خصوصا اینکه قدم این برداشتنی که از اون خوششون اومده هنوز هیچ کاری هم نکردن.
اونو نمیدونم.
یا آلمان که رفتن کسی رو دیدن؟
من اون هستم زدم، ولی نمیدونم، من احساس میکنم که ما ارتباط بعدی با هم نشیم. احساس میکنم یه حسن که ارتباط ما داشتیم بودش که ما میتونیم خیلی حرفا رو به هم بزنیم. من اصلا هیچ چیزی نداشتم که مثلا یه سری چیزا رو نگم، شاید مثلا خجالت نمی‌کشیدم از که حرف نظرم، این حرف شما می‌فهمن که آدم لازم نباشه فکر بکنه و حرف بزنه.
خب شما و... من در این که شما صمیمی و صادق بودی حرفی ندارم
و احساس میکردم که اون بود منظورم.
آخه نه اون نه پیشفرای، یعنی ببین ما فرهنگای دیگر رو به همین جهت اون زیرش رو نمیشناسیم. این اتفاق حالا اونجا من در مورد آلمان ها یا آلمانی ها نمیدونم، ولی اینجا من دو سه تا تجربه در گذشته های دور با ژاپنی ها داشتم که واقعا جا میخورم، یعنی مثلا اونا 20 تا دلیل میوردن که چقدر خوبه این کارو بکنیم، بعد میرفتن دو تا دلیل دیگه بیخودی میآوردن که بهتر حتما این کارو نکنیم، بعد از اینکه از چهره به چهره بیرون میآمدن. خیلی از آدما مسائلی از این قبیل دارن. خب ولی بعد که باش صحبت کردید چقدر اون بحث رو خاص ادامه بده یا تمومش کرد؟
ادامه داد. اگه شما دوست داشتین بقیهش رو براتون میگم.
حتما عزیز.
ادامه داد، گفتش که میدونید چیه، من دوست دخترای قبلی که داشتم هم همش به یه نقطه میرسیدم که من دیگه اونا نمیخواستم. بعد بر من تعریف کرد که مثلا اون دوست دختری که چه میدونم مثلا آدمایی که راجبشون حرف زده بودیم، اون مثلا بعد یک سال دیگه ما اتاق خوابمون رو جدا کردیم، یا مثلا اون یکی دوست دخترم من شب کریسمس دیگه نمیتونستم پیش بمونم، فقط از پیشش رفتم و دیگه حتی ازش خدافظی نکردم و اینا، و به تو تونستم میخوام که یه ماه میخوام بهت بگم، ولی میترسم که تو چه ریاکشن نشون میدی، واسه همین طول دادم، ولی احساس میکنم که باید بهت بگم به خاطر اینکه وگرنه بی‌انصافیه. مثلا
نه ببین عزیز، یه آدم تنوع پرستی است یه آدم بازیگری است که اصلا خیلی جدی میاد جلو و بعد از اینکه قلعش رو فتح کرد و بازی رو برد دیگه حوصله‌اش سر میره، یا این مقدار اشکالات روانی داره، یا شما یا دخترای دیگر که بهش اشاره میکنید فعلا برای دستگرمی میخواد مدل و ایدئالش برای ازدواج یک کسی دیگه با یه شرایط دیگری است که شماها نیستید. ولی تقریبا همه اینا عزیز نشون دهنده این است که این آدم به درد شما هم نمیخوره.
بله.
یعنی به نظر من دلیل نداره که شما بخواید کاری براش بکنید یا کوششی بکنید. بعدم یه همچین حرفایی همیشه مثل کار توی بدن شما خواهد ماند.
بله.
برای اینکه و بعدم نمیتونید هیچ وقت هم نمیتونید به حالش و احساسش اطمینان کنید. بله، حالا تو از اون قدم مخالفی برداشتین که به نظر من بهترین کار این است که یه مقدار از آغاز با آهستگی پیش برید، انتخابتون رو هم متوجه باشید. وقتی هم که با غیر ایرانی میرید بیرون بذارید تفاوت‌های فرهنگی مثلا تو این گونه موارد خیلی ناشناخته است، نه اینکه زیاده، ناشناخته است. من برخی از وقت یه چیزهای بعض وقت از امریکایی‌ها یا دیگران میشنوم که خیلی مدت‌ها طول می‌کشه بتونم اینو توی سیستمی بگذارم که بفهممش. این هست که من ای جای شما باشم به احتمال زیاد پاسخ شما خداحافظ خودتون رو مشغول کنید بی خودی هم دوباره
شد. من خداحافظ کردم ولی چون که احساس میکردم که من به اون احساسی دارم، خواستم که از همه دوستان پرسیدم، اونا همه نظره رو دارن دادن، بعد به فکر کردم که شاید از شما آخری سوال آن بکنم.
آره عزیز، نه به نظر من این حرفایی که کسی مرد وقتی یه حرفا رو میزنه یعنی خداحافظ. یعنی مرد اگر یه ذره دو برابر این و پنج ده برابر این نخوان نمیشه اصلا بهش اطمینان کرد که اسمش رابطه است. بنابراین من ای جای شما باشم راهاش میکنم و دفعه برم یه ذره آهسته تر برید، مواظب باشید چی کار دارید میکنید، یه مقدارم مواظب خارجی ها باشید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم، مرسی عزیز، تمنا میکنم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا همیشه به فکر خرید ماشین مرسدس بنز بودید ولی به خاطر بودجه محدود خود از این مورد صرف نظر کردید؟ بیشتر از این صبر نکنید. درباره ماشین ایدئال خود با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا anush@mbensino.com تماس بگیرید. مجدداً 1-800-GO-MERCEDES، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. منتظر دیدارتان هستم.
با سلام به شما شنوندگان خوب و عزیز،
برنامه این هفته حمایت خانواده روز شنبه از 7 تا 9 بامداد
در رابطه با عصبانیت و تکنیک‌های کنترل آن و آزمون مربوطه خواهد بود.
همین شنبه از 7 بامداد با دکتر شیرین نوروی دارای برد تخصصی روانشناسی کالیفرنیا
و دکتر پیمان رؤوفی دارای دکترای روانشناسی همراه باشید.
نگران موفقیت در کالیفرنیا بار یا بیبی بار اگزم نباشید. با شرکت در کلاس‌های خصوصی دکتر بابی دوستکام، وکیل رسمی دادگاه‌ها، به جمع بزرگ قبول شدگان بار اگزم در این کلاس‌ها بپیوندید. 213-480-8844.
شنبه 10 سپتامبر، گیبسن امفی‌تئاتر، جایگاه سلاطین موسیقی جهان، در انتظار رویارویی با جاودانه بی‌تکرار، صدای همیشه ماندگار داریوش.
تو که معنای عشقی به من معنا بده.
داریوش و صدای خاطرات دیروز و هنوز، فرامرز اصلانی.
عشق گذشتن از مرز وجوده.
داریوش و فرامرز اصلانی، شنبه 10 سپتامبر، گیبسن امفی‌تئاتر، لس آنجلس. تلفن اطلاعات 1-800-926-2030.
این فکرم که یه کادوی درست حسابی به خودم بدم. میدونی یه کادویی که واسه همیشه خوشحالم کنه. نظر تو چیه؟
من میگم برمابر. فقط لیزر تو مرکز درمابر میتونه اینطوری خوشحالت کنه. برای از بین بردن موهای زائد بدن خود در درمابر با خرید یک قسمت از بدن، قسمت دیگر رو هدیه بگیرید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام دکتر هرکوی.
بله بفرمایید.
خسته نباشید دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
من یه دختر 27 ساله هستم. اولین بچه هستم. یه خواهر 21 ساله دارم. با مادر و پدرم از دو سالگی تو سوئد زندگی میکنم. 5 سال هم هستش به خاطر درسم از خانواده جدا شدم. تو این مدت هم از طریق اینترنت تقریباً 4 سال پیش با یه آقای آشنا شدم که اون موقع به خاطر درسش آمریکا زندگی میکرد. ایشون هم همسن خودم بود، هفتش اصلیتش مصریه و برای درس خلبانی رفته بود آمریکا. الان درسش تموم شده و به خاطر که هنوز کار براش پیدا نشده رفته مصر پیش خانواده‌اش. ایشون برادر خواهر بزرگتر از خودش داره که هر دو ازدواج کردن. تو این 4 سال دوستی ما تقریبا میشه گفت 14 دفعه همدیگر دیدیم، هم تو سوئد، هم تو مصر و تو آمریکا. از اما اولش خانواده من مخالف بودن، همشون گفتن که این دوستی فایده نداره، ادامه نده. خانواده من میگفتن یا ایرانی باشه یا سوئدی باشه یا حالا اگه خیلی مثلا واجبه دورنگه باشه، یعنی نصف سعودی نصف ایرانی، مخصوصا اینکه با عرب بودنش مخالف هستن. من با خانواده پسره هیچ مشکلی ندارم و در تماس هستم و از اون طرف هیچ مشکلی نیستش. اونا مسلمون هستن و مادر خواهرش حجاب دارن و حتی زن برادرش هم حجاب داره، ولی ما این مسئله رو بین خودمون صحبت کردیم و حل کردیم و با هم دیگه، یعنی من بهش گفتم که من نمیتونم همچین کاری رو بکنم، اون گفته که من هیچ وقت همچین چیزی از تو نخواهم خواست. این مسئله خانواده من خب کمی به فکر میندازه.
محل زندگی خب کجاست؟
من سوئد زندگی میکنم.
نه، محل زندگی احتمالی شما اگر با هم بخواید ازدواج کنید؟
ما مطمئنن امارات هستیم.
خب اگر اونجا باشید که دیگه اون وقت شما تابع یه قواعد دیگری خواهید بود، یعنی همه این حرفا و این آزادی ها مثل برخی از اوقات دوستان ماست که همسر غیر ایرانی میگیرن ایران میبرن، ولی خود شما تصور کنید دختر امریکایی یا فرض کنید سوئدی بیاد ایران، چند اندازه میتونه اون حرفا نه چقدر میتونه این قول و قرارا که مثلا سر حجاب من مسئله ندارم اونجا نباش. مثال میگم، حالا شما به من بفرمایید که یه ذره اگر ممکنه صدای نفستون میپیچه توی ته، به من بفرمایید که خب میدونید این شغلی که ایشون انتخاب کردن یه شغلی است که به هر حال نوع خاصی از زندگی زناشویی رو خواهد داشت و خیلی ها ابدا باش راحت نیستن، مثلا در دوره بزرگ کردن بچه ها مسئله بچه های موضوع حتما مسئله داری خواهد که پدری نباشه برخی از اون. شما اینو چجوری نگاه میکنید؟
من با این مسئله هیچ مشکلی ندارم، یعنی
خاخ واقع بینانه نیست عزیزم. یعنی وقتی میگید مشکلی ندارم، مثل که من شما بگم ما پول نداریم میگید من مشکلی ندارم. من مخصوصا میخوام یعنی شما چجوری میتونید یه همسری داشته باشی صبر کن یه همسری داشته باشی یه ظرف یک سال سر چپ خونه نباشی؟
نه آخه اینطوری نخواهد بود، یعنی ما به خودمون، یعنی پدر ایشون هم خلبان هستش و اصلا همچین سیچویشنی نبوده که بخواد مدت‌های طولانی. آدم خب خیلی راحت میتونه اسکیجول خودش رو درست بکنه، میتونه بگه که
صبر کنید عزیز. اولا این کار یه مقدار کاریه که توش رقابت بالاست و دوم اینقدر اسکیجولا رای بخواد ممکنه شغل رو وقت نداشته باشه. یعنی میخوام بگم این مسئله به این راحتی نیست. شما دیگه دو تا دوستای خلبان هست، اولا شما باید یه جای جا پیدا کنید، بعد نمیتونید بهشون بگید من نمیرم یا مثلا من فقط این خطو میرم که شب برگردم خونه، مثلا میرم از اینجا تهران رو برمیگردم مثلا. نمیدونم ها، یعنی میخوام به شما بگم یه ذره دارید ساده انگاری میکنید به موضوع. شما من بگید بچه دار نمیخوایم بشیم، مثلا حرفی ندارم، و بعدم شما یه ایرانی با یه مصری برید امارات زندگی کنید، یعنی این شرایط رو من نمیدونم، محیط دوستانتون، ارتباطاتون، برام دختری که از کودکی تو سوئد بزرگ شده.
درسته. البته میگم ما آپشنای دیگه هم داریم، مثلا ایشون تو فکرشون آمریکا یا حتی کانادا هم هستن، چون وقتی که کودک بودن با خانوادهشون یه مدتی تو آمریکا زندگی.
من اونجا مشکلی ندارم، یعنی اون مشکل امارات برای من حل میشه. برای که ببینید عزیزم، شما امارات که رفتید ناچار باید جهت و زمینه اون سنت ها و فرهنگ عربی و عربی
درست.
حاکم بر اون مناطق رو داشته باشید.
ولی
اگر کانادا باشید یا امریکا، خب این مسائل حداقل مسائل فرهنگیش نیست، ولی مسئله رفت و آمد ایشون هم چنان مسئله. اگر شما و ایشون موضوع بچه ها براتون مهمه، یه پرسش جدی است. نمیخوام بگم حالا گرچه از نظر من مسئله و مشکله، ولی حداقل یه سوالی است که باید به درستی بهش جواب داده بشه. برای اینکه خلبان اختیارش رو اینجوری در اختیار خودش، بعدم خلبان چه جور هواپیمایی هستن ایشون؟ مسافربریه؟
بله؟
نه خب برخی از وقت مثلا رو هواپای مسافربری هن، یه گروه خاصی از هواپیمان، یه زمانی هست که خلبان فرض کنیم میتونن.
نه الان فعلا اونجایی که درس کنده بودن پرایوت بودن.
خب نه حالا اون مهم نیست، به من بفرمایید که کجا کجا میتونن تقاضای شغل کنن، شرکت های هواپیمایی که مسافربری که نمیبرنشون جان؟
همه جا غیر از اروپا. برای اروپا باید یه لیسانس خاصی گرفت، باید یه مدرک دیگه هستش، ولی همه جای دیگه غیر از اروپا.
نه آخه چه کدوم سازمان ها شرکت های مسافربری که ایشون رو نمیگیرن؟
چرا شرکت های مسافربری میبرن، ولی اول یه پروگرام برشون میذارن که مثل ترینینگ پروگرامه که نزدیک یه سال یه سال و نیم طول میکشه، بعدن اینا وارد اون در اصل شرکت میشن.
ببینید عزیز، نمیخوام، من اطلاعاتم کمه دیگه، بیش از این تاکید نمی کنم. ببینید اینجا شما برخی از اوقات در یه جایی میرید و مدرسه ای میرید که شما مثلا فرض کنید روی هواپیماهای مسافربری کار میکنید و بنابراین اونجا که برید، درسته که ممکنه برخی از هواپیماهای مسافربری یه دوره یک ماه، دو ماه، سه ماه ترینینگ داشته باشن، ولی متفاوته با اینکه من در یک پرایوت اسکول رفتم خلبان شدم و حالا اگر بخواد فرض کنید که یه شرکت مسافر برای من استخدام کنه، من بایدم یه سال و نیم ترینینگ اونجا، اونا دلیل نداره صبر کن یه سال و نیم به شما ترینینگ بدن، وقتی میتونن یک خلبانای دیگر بگن، دو میتونن خلبانی بگیرن که از هر مدارسی اومدن بیرون که ظرف یک هفته ترینینگ اون رو هواپیمای به خصوص یا اون نوع هواپیما رو میبینن. یعنی میخوام به شما بگم یه مقدار تخصصی این کارا، یعنی بذار راحتتون کنم، من یه کمی نگرانم که ایشون که یه مقدار قصد پرواز داره، حرفاشم در چارچوب پرواز باشه، نگرانم و میترسم یه مقدار آدم، اگر شما نکنم بچه آخرم هست، درسته؟
نه من بچه اول هستم.
ایشون میگم بچه آخر هستن، یعنی یه آدمیست که یه مقدار با تخیل زندگی میکنه و این چیزیست که هم هشدار رو بهتون بدم، یعنی من نگرانی مینه، چون من یکی دو سه تا دوستایی داشتم که بعدن سخت مشکل پیدا کردن جا داشتم، یعنی کار داشتم برای سالها و به طوری که اصلا ول کردن، یعنی رفتن دنبال کار دیگه. یعنی من میخوام روی اون بذاره بدونید و چرا یم چرشته این خواب گه. بله اگر یک کسی اینقدر علاقه منده، چرا نمیره تو بهترین مدرسه ها که وقتی میاد بیرون تقریبا درها به روش تا حدودی باز باشه، اونم با توجه به شرایطی که هم اکنون. بنابراین من هم در مورد تفاوت فرهنگی، هم در مورد محل زندگی، هم در مورد نوع شغل و کار سوالایی رو فکر کنم شما با تو ذهنتون داشته باشید و آهسته حرکت کنید و بعدم یه پرسش جدی که چرا شما به یه سوئدی یا به یه ایرانی اونقدرها علاقه من نبودید یا نشدید، اون یه پرسشیست که شما میتونید جواب بدید. جان
آقای دکتر، ما مشکل اصلیمون در اصل، یعنی مشکل اصلی من الان اینی که مادر پدرم مخالف هستن و اصلا نمیدونم نظر شما راجع به این چیزایی که من درباره این آقا گفتم.
من گفتم دخو عزیز، اگر ببینید شما یه مقدار دلتون میخواد خودتون یه جوری قانع کنید، من اصلا بحثی ندارم عزیز، من دارم به شما میگم سه چهار تا مشکل جدی شما دارید. مشکل فرهنگی هست، مشکل محل زندگی هست، مشکل شغل ایشون هست، مشکل درآمد آینده ایشون هست، همه اینا هست.
ما یعنی اینجوری که با خودمون با هم دیگه صحبت کردیم، تصمیم گرفتیم که، یعنی من به ایشون گفتم که تا اون چیز استیبل پیدا نکرده من نمیتونم وارد ازدواج بشم یا ازدواج بکنم به امید این که یه روز زندگیمون خوب بشه. یعنی قرار گذاشتیم که ایشون کار پیدا بکنه و یه ذره استیبل بشه، بعدن ما با هم دیگه ازدواج بکنیم.
بسیار خوب، برای که اون چند تا چیز رو مشخص میکنه، که داشتن کار ایشون رو، دوم محل احتمالی زندگیتون از اقل برای اوائل کار. خب این خودشه که دوتا مسئله رو جواب میده. ولی
شما نظرتون درباره این که مثلا خانواده من در مورد این رابطه زیاد راضی نیستم به خاطر اینکه ایشون مصری هستش و روی این مسئله خیلی حساسن، شما نظرتون؟
من نمیدونم عزیز، من ببینید عزیز، ما یه مقدار تفاوتهای فرهنگی داریم ولی اون تفاوتهای عمومی است. ولی ایشون چقدر به هر حال مصریه مسئله است.
اصلا مصری نیستم.
خب همین. ولی چرا میخواد بره امارات پس زندگی کنه؟
ولی مثلا مادر پدر من از این میترسن که
چرا؟ شما جواب منو ندید. چرا میخواد بره امارات یا مرکز کشور عربی؟ هایی کسی خودشو عرب به اون صورت نمیده، چرا ما بره کشور عربی زندگی کنه؟
نه ما، یعنی من به خاطر اینکه من خودم دانشجوی پزشکی هستم و اینطوری که من پرسجو کردم، خب اپورتونیتیز های خیلی خوبی هستش برای دانشجوی پزشکی اونجا، حتی برای پرکتیس، برای بعدها کار، برای همون فکرمون رفته اونجا. نه اینکه ایشون گفتن و منم قبول کردم، به این نتیجه رسیدیم که یا کانادا یا آمریکا یا اونجا.
من با کانادا و امریکاتون مسئله ندارم، برای که دو سه تا مسئله رو جواب میده، با اونجا مسئله دارم. برام شما باید بدونید
حالا با این مسئله مامان منم مخالف هستش، میگه آمریکا و کانادا نرین چون خیلی دوره. یعنی من مشکلاتم،
خب اونا مخالفت میخوان بکنن دوباره دلایل یا بهانه میگردن.
والا من نمیدونم.
نه نه ببینید عزیز، مخالفت پدر و مادر مخالفت پدر و مادره، دلایلشون چیزیست که شما باید بهش توجه کنید. من ممکنه
مادر من خب خیلی دلش میخواد که ما نزدیکش باشیم.
نه میفهمم، خب همین میگم، اون مخالفت یه مقدارش به اون مرتبطه، بنابراین اونو میشه فهمید. ببینید عزیز، باز مسئله با تفکیک کرد. یه زمانی است که پدر و مادر من با یه رابطه و ازدواجی مخالفن، برای اینکه دلشون میخواد بچه‌هاشون کنارشون باشن یا هر چیز دیگه. خب اون یه نوعه، میتونه آدم هم برخی از وقت کوشش رو بکنه بعد نادیده بگیره. یه زمانی است که پدر و مادر دلیل و حرفی برای گفتن داره. ممکنه پدر و مادر شما این حرفایی که من زدم نزنن به شما، ولی معنیش نیست که نمیدونن. من مطمئنم اونا نه با خلبانیش خیلی راحتند، نه با عرب بودنش راحتند، نه با امارات یا انگلستان، امریکا یا کانادا زندگی کردن شما، نه میپذیرند که این اوضاعی که شما فکر میکنید برش مسلطید که به نظر میرسه چون بچه اول هستید، پزشک هم هستید، ایشون هم بچه آخر خلبانه، شما دنبال یه مرد از یه طرف با کودک بزرگ ولی در این حال خوب میگردید که بهتون یه امنیت و آرامش بده که احتمالاً یادم میده، و ایشون هم دنبال یه کسی میگرده که ای با مشکلی روبرو شد بتونه زندگی رو داره کنه که شما میتون. یعنی من یه مقدار حسابگرانه این اوضاع رو میبینم که ایشون یه مقداری نقش مادری و حتی پرووایدر رو اداره کننده شما سبب میشه به سمت شما کشیده بشه، چون مثلا بچه آخر، درست تعدادشون سه نفره ولی بچه آخره، برای شما هم به دلیل بچه اول بودنتون و این گونه در سوئد و اینا زندگی کردن، نه با سوئدی اونقدر راحتید نه با ایرانی، این آدم هم سر راهتون رو پیدا شده و ادامه میدید. ولی من نگران باز یه مقدار مهاجرت شما، حالا لغتهای دیگه میشه به کار برد، هستم که باز باید از یه جای دیگه برید، با یه جای دیگه شروع کنید، بعدم مثلا ایدهی که شما دارید که مثلا در اون کشور امکان مثلا کار و شرایط برای شما بیشتر و بهتره، خب یه دلیلش این است که خیلی ها نمیخوان برن اونجا. چرا؟ برای که از یه جهاتی خیلی جای خوبی نیست. و بعدم به هر حال شمایی که سوئدی یاد گرفتید، انگلیسی یاد گرفتید، فارسی یاد گرفتید، حالا باید عربی هم یاد بگیرید. و این حالا برخی از اوقات تو بعضی از آدما که علاقه ای به زبان دارن که بیشتر از 2 یا 5% مردم نیستن، خودش یه چالش جالبیه براشون، ولی برای بیشتر آدم ها اولش جالبه، بعدش همه چی به هم میرزه. بعدم پدر و مادر شما حالا اگر زبان مشترکی با اون آقا نداشته باشن، یه جوری با یه غریبه در ارتباطن و بعدم باید احتمالا نوه های غریبه داشته باشن. همه اینا چون شما نمیتونید به اون بچه فارسی یاد بدید، مثلا معنا نداره. تو امریکا یا کانادا شوهر مصری شما و ارتباطات یه جور دیگه میشه. یعنی شما دست به یه، من نمیگم بد است و غلط، شما دست به یه نوع رابطه ای زدید که علاوه بر یه رابطه عادی زندگی زناشویی 5 تا 10 تا موضوع مسئله و مشکل دیگه هم بهش اضافه کرد. ضمن سن ایشون و سن شما خودش یه مسئله است عزیز، نه اینکه چون یه سال شما بزرگترید، اون موضوع من نیست. یه سر کودک بودن ایشون رو برای من مشخص کنه و بعدم امیدوارم دوستان عزیز خلبان یا کسانی که قصد پرواز دارن از من ناراحت شن. یه درصدشون آدمای تخیلی و خیالاتی هستن، آدمای ایدئالیست هستن.
ایشون همسن من هستن.
خب میدونم.
ایشون بزرگتر نیستن.
32 و 31 گفتید، ایشون 32.
نه من 27 هستم، ایشون 27 هستن.
آها هم راست میگه، چون من متاسفانه دوست قبلی داشتم، دو هم سنی. حالا نه من تقریبا من ببخشید اشتباه کردم.
ببخشید مادر من اینجوری نشسته میگه یه چند بده من با آقا دکتر صحبت بکنم. گوشیدم.
نه بذارید از ایشون یه خواهش بکنید. بذارید ما پیام ها رو بشنویم بعد از اینکه خواستن خوشحال میشم. تمام خوشم علی ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغنسوزی چند بار بردمش دیلر رو هنوز درست نشده. اه من BMW 9 خریدم و مشکل فیول اینجکشن داره. کلی بار استارت بذارم تا روشن شه. تازه مدتش هم خیلی کمه. چرا نمیرید پیش پیام شاهیان وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون هم پس گرفت.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی های اتومبیل به کار میگیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین و یا نقص در CVT ترانسمیشن با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040.
داشتن کردیت خوب حق مسلم شماست. کردیت ریپر اسپشالیست. برای تامین و بهبود کردیت خود با آریان اقبالی تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08.
من دیوید نیتی از دیو سپین اند هاردویر با 22 سال سابقه در کار کلوز آوت کیچن کابینت گرانیت ماربل پورسلن سرامیک تال و مولدینگ در خدمت شما هستیم. اگر شما در کار ریمودلینگ و خرید و فروش املاک هستید با شماره 213-804-3896 تماس بگیرید. آدرس 332 West Florence Avenue, Los Angeles. 332 West Florence Avenue, Los Angeles.
به علت استقبال از برنامه هفته گذشته کاباره تهران، این برنامه این هفته یک بار دیگر با هنرمندان محبوب شما تکرار می شود. مرتضی
میشه مسعودی قرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار.
همین هفته با شیلا پریده پرتحرک موسیقی
یه رو بشه تو باشه و کن بشی همش تماشا و کن جونم نفرس یه روز باشی برو این دل رو سبا کن برو این دل رو سبا.
همین هفته با آرمین یادآور ویگن سلطان جازگان.
هم گل سبی که دادی در سکوت خانه بر
همراه با رقص و شرقی همین هفته با برنامه های متنوع در کاباره تهران 818-985-5800.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی یا با مادرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام
بفرمایید. واقعا مرسی از وقتی که برای ما میذارید.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، همونجوری که دخترم براتون تعریف کرد، یه چند سالی از این آقا آشنا شدم. از چون از یه ملیت دیگه بودن، ما از همون اول بهش گفتم دختر سر این به درد شما نمیخوره، ادامه این رابطه رو ادامه نده. کیشو گفت نه حالا هستیم، حالا فعلا همینجوری داره.
اگر لطف کنین کمی بلندتر صحبت کنین ممنون میشم. جوسف شما چه اشکالی تو فرض کنید ایشون اصلا یه آقای ایرانی بودن، چه اشکالی در ایشون یا رابطه یا هر چی راجبه ایشون میدونید میدونید، یعنی فرقیش کنیم مسئله ملیت رو من شما متوجه چه چیز اشکالی فرض کنید ایشون
نه همین ملیته. من یه بار تو سخنرانی شما توی سمیناریتون بودم، تو صحبتتون گفتیم که ایرانی بهتره که با یه ایرانی باشه، یا این که یه شخصی که تو همون کشور مثلا ما اگه تو سوئد هستیم با یه سوئدی ازدواج کنیم این بهتره. این درسته، به خاطر کلا خب ما با یه ایرانی راحت‌تر هستیم به خاطر همون فرهنگی زبان.
چه دلیل فردی راجبش دارید؟ به من میگید که چیزی راجبش میدونید که اون شما رو یه ذره
بعضی ما یک بار این آقا خودمون سفر کرده بودیم نصف ایشون ندارم یه روز میتونم بگم یه روز با ایشون بودیم اینو دیدیم، بقیهش دیگه از تعریفای دخترم بوده. حالا بگیم اصلا من با دخترم که سوال میکنم این آقا خیلی خوب، ولی همین فرق فرهنگیه که من میگم این مشکلات کوچیکه که بعدا تو زندگیتون باید ممکنه هست نشه ها، ولی احتمال میدیم که اینا برای این که دورورمون تو همین سر میبینیم که
حالا اگر نه ببینید شما حرفای منو نشنید با دخترتون شنیدید؟
میگم
از شنیدم. من حرفامو زدم. نه بحث من گفتم شاید مطلب خاصی راجع به ایشون داری. ولی اگر بس در باره تفاوت نه. فرهنگی و ایناست که خب اونا رو ما مطرح کردیم. شما میگید مخالفید، من میتونم بفهمم. این که من شما که نمیتونم.
جان. توضیحاتی که شما دادین من بعد از ازدواج محلی که زندگی میکنم راجع به شغلشون بود. یعنی ما در درجه اول همین با خود ازدواجشون فعلا اول این قدم اولی که میخوان بردن، چون مسئلهشون دیگه داره یکم جدی‌تر میشه. من دوستشم نظر شما رو بدونم کلا راجع به این رابطه که اینقدر جدی بکنن به ازدواج فکر بکنن، چون یکی این مشکلی دیگه اینه که خانواده این آقا یک کم مذهبی هستن، یعنی روسری دارن، حجاب دارن. من به دخترم میگم اگر یک ایرانی اینجور مذهبی با حجاب هم بودن باز ما مخالف میکردن، که ما خدا مذهبی نیستیم. این هم خودش یه مشکلی میشه تو آینده.
به هر حال من فکر کنم مطالبی که من به دخترتون گفتم حرفایی است که شما هم در یه زمینه‌هایش به نوع دیگری میزنید. ببینید عزیز، ما یه زمانی است که معتقدیم یه تفاوتایی است که چون تو ازدواج شباهت‌ها باید بشه مسئله آفرینه. این یه موضوع. یه موضوع هم خود افراد هستن. من مطلبی رو که با دخترتون داشتم که فقط به دلیل اهمیتش تکرار می‌کنم، سن کم هر دوشونه، مثلا سن اون آقا، نوع شغلی که انتخاب کرده، شغلی که به نظر من به نوع بهترش نپرداخته، نگرانی من برای یافتن شغل و درآمده، نگرانی من برای رفت آمده. این که شما میگید این مال ازدواج مال بعده، نه همش مال همه دیگه. ازدواج اگه قرار بشه 5 سال بعد منو کتک بزنن، الان بحث الان ازدواجه، یا منو ببرن یه جایی وادارم کنن به گونه خاصی زندگی کنم، نه اینا همه همش مطرحه. مسئله فرهنگی هست، مسئله شغل ایشون هست، مسئله محل زندگیشون هست، موضوع یه مقدار شاید مذهبی بودنشون با توجه به اینکه دین یکیست، ولی به هر حال تفاوت ها هست. این که توی نقطه احتمالاً یک کشور عربی هست، این تصویری که دختر شما از کار راحت پیدا کردن تو اونجا هست برای من خیلی قابل قبول نیست، برای که فکر کنم اونجا هم مسائل مشکلات خودش داره. وقتی همه اینا رو شما کنار هم میگذارید به این نتیجه میرسید که به هر حال انتخابی است که با خودش مسائل و مشکلات داره. بنابراین حالا هر جور که خودشون دلشون میخواد یا شما دلتون میخواد میتونه ادامه بده. اگه دخترتون مطلب خاصی داره یا موضوعی به ذهنش رسیده خوشحال میشم که باهاش صحبتی داشته باشم، اگر نه ازتون خداحافظی کنم.
یعنی شما میفرمایید که خب این رابطه این مشکلات رو توش داره و اینا رو هم باید فکرش رو بکنه که اگر میخواد ادامه بده.
من همیشه صحبتم فقط میتونم مسائل و مشکلات بگم درباره این که چه بکنن چه نکنن که انتخاب خودشونه، ولی من فکر میکنم شاید به موضوعایی توجهشون رو یا جلب کردم یا اهمیتش رو بیشتر یا پررنگ تر کردم که بدونن 4-5 تا مسئله است که اینا همه باید تا حدودی حل بشه یا روشن بشه. در غیر این صورت یه مقدار ازدواج عادی و معمولی مردم به اندازه کافی خطر و گرفتاری داره. بسیار طبیعی است که در این زمینه میتونه اونا مشکلات بیشتری داشته باشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. اگر دکتر مناسبت چیزی میخواد حرف بزنه به من، اگر میخواد اگر نه
خیلی ممنون آقای دکتر، خسته
نباشید، براتون بخیر. تمنا میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای هلاکویی.
خواهش کنم بفرمایید.
خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. آقای هلاکویی من دو تا سوال داشتم که البته خیلی بی ربطن به هم دیگه، سوال اولام مطرح میکنم. در جایی که در مورد نحوه زایمان هست، در جایی که مادر حق انتخاب داشته باشه که سزارین باشه یا طبیعی و از لحاظ پزشکی هم هر دو اوکی باشه، مشکل نباشه، آیا هنوز شما نظرتون اینه که سزارین روش بهتریه؟
من فکر نمی کنم آخه به این همچین معادلهی برسید. اگر یک کسی میتونه به صورت طبیعی زایمان داشته باشه، امروز تقریبا نظر بیشتر اون کسانی که من ازش خبر دارم این است خب به صورت طبیعی زایمان کن. اما اگر یه فردی تو این طبیعی مسئله داره، یا خود اون آدم یه حساسیت، من دختر خانم‌ها خانمایی رو دیدم گفتن ابدا من تصور زایمان رو نمیتونم بکنم، این کار رو دوست ندارم، این کار رو بد میدونم و خیلی چیزا، خب در اینجا باور و نظر مادر موضوع اصلی است. اگر اون وقت مساوی باشه از نظر پزشکی زایمان طبیعی و سزارین، خب طبیعی است که به میل مادر عمل میکنن، ولی معمولا این دوتا مساوی نیستن، یا اگرم مساوی باشن وقتی است که شما در حقیقت یه وزنی، یه باری، یه ارزشی به موارد مختلفش میدید و اون وقت ما مساویش کنید. ولی مثلا زایمان طبیعی این 5 تا حسن رو داره، این 5 تا عیب رو داره، سزارین این 5 تا حسن رو داره، این 5 تا عیب رو داره، شبیه و ماننده هم نیستن. حالا اگر مورد به خصوصی بیم با هم صحبت کنیم، چون اون بیشتر کمک کنن است. ولی از نظر من مادام که حالت طبیعی با خطری و ضرری همراه نیست، خب این رو توصیه می کنن. اگر کوچکترین موضوعی وجود داره یا خود مادر حساسیت هایی در این زمینه داره، چون حق اوست و نظر اوست، و اگر پزشکان هم این دوتا رو نزدیکه به هم یا مساوی هم می دونن، خب سزارین خواهند کرد. ولی کاملا اگر شرایط برابر باشه، فقط برمیگرده به میل، و نظر منم مثل یه نظری است که اهمیتش رو فقط در حد محدود داره. ولی تا اونجایی که من خواندم، شنیدم، یه مقدار اطلاعاتی در جهت بچه‌ها دارم، اگر زایمان عادی و طبیعی صورت میگیره، معمولا مردم عادی و طبیعی اون رو انجامش میدن.
که ممنونم ازتون. سوال دوم هم مطرح میکنم در مورد شرکت هایی که در واقع ماهیانه پولی ما بهشون پرداخت میکنیم برای کمک به بچه هایی که نیازمندن در کشورهای مختلف، میخواستم بدونم که نظر شما در مورد این شرکت ها چیه؟ آیا قابل اعتماد هستن؟ آیا این کار اصلا مفید هست یا روش های بهتری آدم میتونه پیش بگیره؟
ببینید سرکار خانم، این موضوع خیلی منطقه‌ای تاریخیه. یه حرفی میخوام بزنم که ذره حرف آزاردهنده است. من در این شاید 33 سال الان من از لس آنجلس هم، یک سالم قبلا دانشگاه یوتا بودم، سالت لیک سیتی 34 سال بیرونم، من 33 سال اینجا هستم، حدود 30 سال هست که با وسایل ارتباط جمعی شادم یه ذره بیشتر در ارتباطم، و به شما میتونم بگم 40 تا گروهی که سازمانهایی بودن به دلایل مختلف به وجود آمدن و دریافت هایی داشتن. 35 تاش یه درصدشون یا تماما فریب و دروغ بودن، یه دهشون وابستگی کاملا به دولت ها و حکومت های جمهوری اسلامی داشتن، بعضی هاشون افراد ناباب بالاخره بازی هایی در آوردن، گرچه بسیاری از افرادی که در اونجا بودن کاملا صمیمانه و صادقانه کار کردند و پولها یا تقریبا همش یا قسمت اعظمش که دیگه جای گفتگو نداره به اون آدما نرسید. به همجاست که من اصلا خوشبین نیستم. حتی یه سازمانی که بنده سالها خیلی هم موجه بودن، لچم بود که دوستانی که اونجا بودند همه صمیمانه و صادقانه کار میکردند و بنده سالها تو برنامه هاشون بودم و مبالغ نسبتا زیادی هم با توجه به مقایسه ها دریافت کردن، آخر کار خود اون مسئول اصلیش که البته زمزمه هایش بود یه دفعه خیلی راحت و آسوده و اصلا شما چی فکر میکنید؟ خب معلومه من به کجا وابستم، از کجا به کجا مرتبط، یعنی تا این حد، یعنی با این به هر حال گستاخی و پررویی و به همجاز که همه اون دوستان استفاده دادن رفتن کنار، بعد به همون اسم دوباره آمدن تو صحنه.
البته آقای هولاکوی من اینو ذکرم که من از کانادا تماس میگیرم و منظورم شرکت های کشورهای یعنی توی کانادا هست.
من چه میدونم از شما، اگر شما من چیزی که میدونم راجع به اینجاست، شما اگر فرض بفرمایید سازمان های بین المللی هستن یا سازمان هایی هستن که هر جا هستن که به هر حال تو این زمینه فعالیت میکنن، اولا دو تا نکته مطرح، یکی این که واقعا اینا جمعیت ها و جنبه های خاصی سیاسی یا ایدئولوژیک نداشته باشن، و دوم این که درصد پولی که شما میدید، یعنی یک دلاری که میدید چند سنتش بالاخره به اون آدما میرسه، چون برخی از مؤسسات هستن که شما وقتی یه دلار میدید خیلی هم صمیمانه و صادقانه 80 سنتش اول خرج میکنن 20 سنتش به اون آدما میدن، در حالی که سازمانایی هستن که ای بسا 10 سنتش رو خرج ادمنستریشن و سازمانشون میکنن و 90 درصد اون پول رو میرسونن به اون آدمای محتاج. پس این مطرح هست، ولی من معمولا اگر یه کسی بخواد کمکی بکنه و حاضر باشه پایدار این گونه باشه، ترجیح میدم خودش کسانی رو پیدا کنه، یا مثلا فرض کنید در ایران شما اگر فامیلی داشته باشید که تا حدودی بهش مطمئن باشید و ضمناً ارتباطی داشته باشید، چون یه مقدار جایی مطمئن بودن تو این گونه موارد همیشه زیر سوال هست، مثلا بدونید که این خانواده فقیر که مثلا 4 تا بچه دارن، اتفاقی برای مرد افتاده، مشکلات مالی دارن، شما دارید کمکشون میکنید که اینا بچه‌ها درسشون بخونن، یه سرپناهی داشته باشن، فرض کنید هزینه مدرسه‌شون. من همیشه با اینا راحت ترم، یعنی آدمای مشخص و معین. اشکال کار برخی از سازمانایی که خیلی هم اتفاقا دستشون رو هست و آشکارا فرض کنید در این زمینه دریافتی‌هایی دارن، این است که شما در اون آخر نمیدونید انتخابا کجاست، یعنی مثلا فرض کنین این پولها رو ممکنه به گروهی از آدما بدن که مثلا وابستگی‌های ایدئولوژیک خانواده اونا به اینا دارن، و اگر شما خودتون بدونید که یه گروه دیگر رو محروم میکنن شاید ندید، ولی بعضی از اوقات خیلی مشخص تکلیفشون روشن هست. من فکر میکنم مخصوصا اگر مبالغ نسبتاً زیاده، اگر مبالغ کمه یا اونقدرها عددی نیست، یعنی یه پرداخت مثلا فرض کنید ماهیانه‌ای هست، اونو میشه خب آدم‌ها به گروه‌های و سازمانه که شناختن، فرض کنید مثلا فرض کنید صلیب سرخ جهانی رد کراس به مقدار زیادی شناخته شده است، اونا به هر حال کمک میکنن، هزینه‌هاشون هم اونقدر بالا نیست، الان یادم نیست فکر نمی‌کنم حتی به 20 درصد برسه، برای از یه دلاری که شما می‌دید 80 سنتشو به یه آدم محتاج میرسونن. حالا این آدم محتاج آدمی است که ترجیح شما هم هست یا نیست رو من نمیدونم، چون شما ممکنه بخواید به کودکان بدید، به بزرگسالان ندید، به فرض کنید آدمای مریض بدید، به آدمای فقیر ندید، من نمیدونم، اونا مواردی است که خود شما انتخاب میکنید، ولی اگر خودتون بتونید مستقیما یا از طریق یه آدمی که مطمئن هست این پولو منتقل کنید، من فکر میکنم خیلی خیلی شما خوشحالتر و راحتتر خواهید بود. و متاسفانه من چند تا از این سازمان ها که بعدن دیدم حتی یکیشون فرض کنید پولی که گرفته رو چون یه پول نسبتاً هنگفتی بود مثلا فکر کرد که این رو میذاره تو کار سرمایه گذاری و استاک یا آپشن میخره و بعد مثلا پولو دو برابر میکنه، بعدم ای بس و شاید نیت چه بود که 25 درصد هم بگذاره روش و اون رو ببردازه، ولی یه دفعه اون پول شد صفر. خب شما وقتی که یه سازمانایی دارید که اگه پولی هم دارن، برخی از اوقات واقعا با حسن نیت، ولی خب حسن نیتی که حق نبوده و غیر قانونی یا غیر اخلاقی است، به حساب خودشون و با مثلا یه نگاه ای بسا هم خودشیفتگی هم خوشبینی و یا خوشخیالی و خوشهوایی یه همچی دستگلی را آب دادن و پول همه از بین رفته. خب شما اینجا چی کار میتونید بکنید؟ به همجاست که غالب اوقات این دادن پول اولش ساده است ولی بعدش معلوم نیست چگونه میشه، خیلی از اوقات هم یه پولای هنگفتی صرف یه کارهای بسیار بسیار کوچکی میشه که بسا از یک با یک دهم حتی یک صدم اون پول به همون اندازه‌ای که اینجا کار میشه به دست آورد اونجا به دست بیاد. ولی دلم نمیخواد که این حرفا مانع این بشه که دوستان در امور خیریه شرکت کنن، ولی یه دقتی لازمه برای اینکه برخی از اوقات این فریبکاری یا این بازی ها واقعا آزاردهنده و اذیت کننده است. به همین جاست که من معمولا درگیر این نوع کارها دیگه نمیشم. علتشم این است که نه اون شک و سوء ظن رو و بدبینی و منفی بودن رو میخوام به ذهنم راه بدم و برم یه تحقیقاتی بکنم، مخصوصا وقتی این کارا غالبا با یه پیچیدگی و پرده پوشی همراهه، و نه بدن میخوام بدن احساس کنم که مورد استفاده و سوء استفاده برای یه عده‌ای که بازیگرن یا جهت ها و هدف های مشخصی دارن قرار گرفتن. به همین جاست که معمولا در این گونه موارد سکوت میکنم و کنار میرم. حالا ولی شما فردی اگر میخواید کمک رو بکنید، من به پیامبر هستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای هلالی، ممنونم.
خواهش میکنم. شنگار ارجمند با ما باشید.
Please listen to an important message from California State Senate Republican Leader Bob Dutton.
Hello, please join me and Assembly Republican Leader Connie Conway on Friday, September 2nd at 7 p.m. on Global Trends for an important discussion on the future of California. We will discuss important issues such as how to improve our state's economy, help small business owners, improve education for our children, and how to get the Iranian American community more involved in the political process.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علارت به شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وامهای منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با موزمترین بانک ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1000-310-472-8500-www.mtgbankers.com.
چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیلوش،
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست با لطافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوش،
خوشگلای دنیا، حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوش، راستی که بهترینی.
آفرین به نیلوش، آفرین به نیلوش، آفرین به نیلوش، آفرین به نیلوش.
بله، آفرین به نیلوش سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلیلایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
آیا میدونی شرکت بیمه مرکوری تخفیفایی رو برای اتومبیل و منزل شما ارائه میدهد؟ تخفیف‌ها برای موظفین ممتاز، مهندسین، معلمین، وکلا، فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و سی پی ای خواهد بود. تخفیف مخصوص برای رکورد رانندگی خوب، تخفیف مضاعف برای بیمه اتومبیل و منزل. شرکت بیمه مرکوری دارای نرخ‌های غیر قابل رقابت برای ساختمان‌های تجاری است. برای دریافت نرخ بیمه، لطفاً با فریدون گلبر با شماره 818-445-4284 818-445-4284 تماس حاصل فرمایید.
اگر شما قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیستید و یا به خاطر مسائل قانونی مانند جادجمنت، فورکلوزر، بدهی به بیمارستان‌ها، کمپانی‌های کردیت، کلکشن ایجنسیز و یا افراد دیگر آسایش خود را از دست داده‌اید، با من نادیا تقی‌زاده، مدیرعامل دفاتر استیت اند فدرال لایرز گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا تماس بگیرید تا با مشاوره رایگان شما را راهنمایی و یاری دهم. ما با تجربه خود می‌توانیم با استفاده از قوانینی مانند چپترهای 7، 11، 13 و یا از طریق کردیت کانسلینگ شروع دیگر را برایتان میسر نماییم. لطفاً به دفاتر ما با شماره رایگان 855-49-12345 855-49-12345 تماس حاصل فرماییم. 855-49-12345 عضو 08.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital, UCLA, is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit, in continuous operation since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's Hospital, UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinic devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Matil Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 19 years that U.S. News and World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو در روزهای شنبه و یکشنبه 10 و 11 سپتامبر از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. در این کنفرانس علاوه بر 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی، 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی خواهیم داشت. بنابراین شنبه و یکشنبه 10 و 11 سپتامبر در المپیک کلکشن 1 تا 7 بعد از ظهر کودک درون. کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد؟ از روز سه‌شنبه 13 سپتامبر ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز شده و 8 هفته ادامه می‌یابد. و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از روز چهارشنبه 14 سپتامبر ساعت 7 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکیب وی شروع شده و 8 هفته طول خواهد کشید. همچنین با آقای دوستانی که در منطقه واشنگتن دی سی، ورجینیا و مریلند هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 17 و 18 سپتامبر در این شهر خواهم بود و 3 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر 2 کنفرانس خواهم داشت. احتمالاً فردا موضوع ها رو اعلان خواهم کرد. اما روز یک شنبه ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر کنفرانس یا 8 بعد از ظهر کنفرانس کودک درون رو خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو در برنامه های آینده با آگاهیتون خواهم رسون. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بله بفرمایید.
سلام. من میخواستم سوالی که ازتون داشتم این بودش که ما از یه شهر نسبتا بزرگ و شهری که میشه گفت از لحاظ برای زندگی و برای خانواده‌ای که بسته دارن از هر لحاظ خوب بود، به خاطر کار شوهرم ما مجبور شدیم که از این شهر موف کنیم به یه شهر کوچکتر که از نظر امکانات خیلی محدودتر، از نظر آب و هوایی هم کاملا متفاوت و اینجا اومدیم.
متفاوت یا بد؟
بله؟
متفاوت یا بد؟ چون خب یه جای ممکنه
بد.
به من بفرمایید بچه ها چند ساله؟
یه پسر 4 ساله دارم و یه پسر 1 سال و نیمه.
خونه که بهشون تغییر محیط فرقی نمی کنه. هوا ممکنه، ولی بچه ها تو شهر کوچک و بزرگ و متوسط، بچه 4 سالتون تازه 99% زندگی شما و دوربرشه، اصلا برای چه اهمیت داره که در نیویورک زندگی میکنید یا در یه ده کوچولوی 4 نفری؟ یعنی اون که به بچه ها ارتباطی نداره. شما خودتون ناراضی و ناراحتید، اون یه قصه دیگریست، ولی برای بچه ها چه فرق؟ بچه 4 سال اصلا جهانی نداره، اصلا براش معنایی نداره خیابون دیگه یا این مرکز تجاری هست یا نیست، برای او چه فرقی میکنه؟ میفرمودید.
بله، اتفاقا جواب یکی از سوالای من رو به هم دادین. ماشاءالله انقدر باهوش هستین که از اون میگه من اومدم همین که حرف زدم شما جواب رو دادین. تعجب کردم که چقدر قشنگ منظور منو متوجه شدین.
خب آخه من یه علم غیبی دارم خانم. حالا اون لطف شماست. خب موضوع چه هست؟ شما چه مدتی ازدواج کردید عزیز؟
ما الان دیگه در حدود 7 سال میشه که ازدواج کردیم.
شما خودتون که کار نمیکنید میکنید؟
من نه کار نمیکنم به خاطر پسرم که 4 سال هست صبر کردم که اون 3 سالش بشه، بعد خب سری فرزند دیگه شدیم که اینم الان 1 سال و نیمه هستش، دیگه منتظرم که اینم به سن 3 سال برسه که بعد بتونم شروع کنم سرکار رو یا اینکه ادامه تحصیل بدم، چون لیسانس سایکولوژی دارم خودم.
همسرتون چی خوندن؟ همسرتون چی خوندن چه میکنن؟
من شوهرم فوق لیسانس داره، لیسانسشون رو توی بیولوژی و فوق لیسانسشون هم توی بیزنس گرفتن.
برای خودشون کار میکنن یا برای سایکولوژی؟
نه کار دولتی دارن، فدرال جاب دارن.
بسیار عالی. خب میفهمید.
از نظر شغلی راضی هستیم، اینجا خب به هر حال یه جاب خرد و محکمی هستش، ولی از نظر هوایی خیلی تاثیر گذاشته، مثلا روی من خیلی اثر بد گذاشت از لحاظ بچه ها، از این نظر که مثلا پسر بزرگم 4 ساله این منتظر اینه که آفتاب رو ببینه، مثلا چه روز آفتابی میشه که ما بتونیم به پارکی جایی ببرمشون بازی کنن، از این لحاظم خب این تصویر گذاشته بدون تصویر نبوده. بعد سوالی که من دارم این بودش که اگر من تصمیم بگیرم، یعنی که شوهرم هم خودش بی
علاقه نیست
که بخوایم برگردیم من و بچه ها به این شهری که قبلا بودیم، به خاطر اینکه از نظر امکانات مدرسه و امکانات درسی برای اونا خیلی امکانات بهتری هستش، آینده بهتری دارن.
شما از کجا دارید تلفن میکنید؟ کدام کشوری؟ میخواید به بچه برسید عزیز؟ نه خواهش میکنم
مادم بچه همون ساکش کنم میخواستم
ببین عزیز، نمیدونم شما صدای منو میشنوید یا نه. ببینید من اصلا به دلیل بدی آب و هوا و اینکه پسر بزرگتون آفتاب میخواد موافق نیستم که شما زن و شوهر اینا از هم جدا بشید. آسیب و ضربه و خطر و گرفتاری و هزینه اینا ای بسا ده برابر با آفتاب و بی آفتاب بودنه یا نارضایتی پسر 4 سالتون از آب و هوا هست. برای آب و هوا یه چیزیست که بعد از یه مدتی به مقدار زیادی عادی میشه، به همین جده است که میخواید یه وقت دیگه تلفن کنید؟ میخواید من شما رو هولد بذارم دوباره میارم؟ الو، میخواید من شما رو روی هولد میذارم دوباره میارم؟
نه من هستم.
ببینید
نه فهمیدم.
ببینید ازم به نظر من اصلا عزیزم شما چطور
این کار اشتباهه.
زن و شوهر اگر همسرتون بگید درآمدش نصف میشه یا نمیدونم مشکلات مالی پیدا میکنیم ولی با هم میریم، شاید بتونم اونو بفهمم، ولی اینکه شما جدا بشید برام اصلا راجع به امکانات مدرسه و اینا صحبت نکنید. شما تو امریکا زندگی میکنید یا جای دیگه هستی؟
ما توی امریکا هست.
خب تو امریکا عزیزم به هر حال شما هر جا که باشید یه حد اقلی از آموزش و یا آموزش خوب حتی توی شهر 1000 نفر هم پیدا میشه، 2000 نفر هم پیدا میشه. اینی که من فکر نمی کنم خودتون رو اینقدر اذیت کنید. اینکه ناراحتید و ناراضی هستید رو کاملا میتونم بفهمم و بنابراین کوشش کنید حل کنید و الا تبدیل میشه به مسائل مشکلات دیگه. امید من این است که مشکل شما آب و هوا باشه، نه اینکه آب و هوا بازی و ببخشید بهانه شما برای چیزای دیگه باشه که بین شما دوتا یه مشکلاتی مسائلی فاصله افتاده. من نگران اونا هستم و الا اینکه منو ببرن یه جایی که آب و هواش بده، خب آب و هواش بده، نمیخوام بگم خوب است یا خوشحالم، ولی این چیزی نیست که آدم زندگی زناشویی رو با جدایی همراه کنه. بچه‌ها پدرشون کنارشون نباشه، شما همسرتون کنارتون نباشه، خیلی این گرفتاری ها بیشتره. بعدم مثلا محیط آموزشی چه خبر است؟ شما فرض کنید در یه شهر کوچک امریکا هم که باشید همینقدر که یک مهد کودکی داشته باشه که بچه بره با 4 تا بچه صحبت کنه و بازی کنه و بگرده، ای بسا در مقام مقایسه با مدارس خوبی که من نمی‌دونم کدوم ها هستند و کجا هستند 90% اون چیزی که باید بگیره رو میگیره. بنابراین مگر مسئله دانشگاهشون بود یا به هر حال در یه مراحل خاصی بودن یا بچه‌ها نیازهای ویژه‌ای داشتن، به من می‌فرمودید که ما باید اینجا یا اونجا بریم رو متوجه بودم، ولی اینکه با این مسائل نه، اصلا جایی برای این جدایی نیست و خیلی خطرناکه این کار. اصولا من همیشه عرض کردم از نظر من برخی از اوقات تعریف خانواده اصلا تعریف سقف و جغرافیاست. آیا ما در یه زیر یه سقف و در یک منطقه جغرافیایی هستیم یا نیستیم؟ اگر نیستیم یه مقداری اصلا ما خانواده‌ای نداریم، یعنی یه نوعی جدایی اتفاق افتاده، یعنی جدایی قانونی نیست و جدایی احساسی عاطفی شاید نباشه، گرچه بعدن معمولا میشه، ولی جدایی جغرافیایی است. یعنی که من فکر میکنم اصلا از اون فکر بیاد بیرون، به دنبال این باشید چون همسرتون به جای دیگه منتقل بشن و قبل از 7 سالگی بچه‌ها یه جایی بمونید که مطمئن باشید اونجا ماندگار میشید، چون نه به خاطر پروموشن و جاب بهتر و حقوق بهتر بچه‌ها از اینجا بکنید برید اونجا. یه گرفتاری کارهای فدرال مثل برخی از اوقات من اینقدر دوستان رو دیدم که چون در ایران مثلا فرض کنید پدرشون شغلی داشته که از این شهر به اون شهر میرفته بسیار به هم ریختن. من با این کار سخت مخالفم، معتقدم ما باید از درآمد بگذاریم، از مقام و موقعیت بگذاریم، مگر اینکه خیلی موضوع جدی باشه، و بمونیم یه جایی که بچه ها از کلاس اول تا اقلا 12 رو اونجا باشن، مگر وقتی که یه مشکلاتی پیدا شده که بچه ها هم ترجیح میدن از اون مدرسه یا از اون منطقه برن، وقتی قصه دیگری است. الان بچه ها رو باید در یه جا کاشت مثل یه درخت و منتظر بود تا به موقع و به اندازه سبز بشن تا اینکه من و شما بی خودی اونها رو جا به جا کنیم. اینکه من با یه همچی کارتون حتما مخالفم، به بقیه چیزها هم کاری ندارم، ولی اگر مشکلات دیگری دارید کوشش کنید اونها رو حل کنید، با جدا شدن احتمالا آسیبا عمیق‌تر و شدیدتر میشه.
پس درست فرمودین، این اصلا کار صحیح نیست که ما این کارو بکنیم و تا قبل از 7 سالگی مرتب کنیم که در یه جای ثابت و ساکن زندگی کنیم. و در مورد خودم میخواستم با هاتون صحبت کنم و چند تا سوال داشتم.
بفرمایید.
آها، من که الان با بچه ها با بردن کلاس و فقط برای پسر بزرگم مخصوصا، این که میبرمش مدرسه و دو تا کلاس دیگه میره، سویمین کلاس، جیمناستیک کلاس، و با اینها سرگرم هستش. میخواستم ببینم برای خود من، برای اینکه یه حالته احساس میکنم دارم به حالته افسردگی میرسم و یه حالته سردرگمی، بیهودگی، پوچی. یک موقعی خیلی خوبه، همه چیز اوکی هستش، ولی یه موقعی واقعا احساس میکنم خب من کی هستم، چی هستم، هدفم چیه، چه حدی باید در پیش رو داشته باشم، خب میخوام سر کار برم، درسم رو ادامه بدم، اینا خیلی اذیتم میکنه. میخوام ببینم خب بعد احساس میکنم برای خودم کسی نیستم، من هیچی نیستم، احساس میکنم خب بچه من بعدم بزرگ میشه، مثلا 10 سالش میشه، خب میگه مامان تو چی هستی؟
هیچی بگید، من 37 و عزیز قربونتون، یه دفعه کجا رفتید توی؟ اولا شما کی هستید، چی هستید؟ مادر 2 تا بچه 1.5 سال و 4 ساله هستید که مهمترین و بزرگترین کاری که یه آدمی تو زندگیش میتونه بکنه شما دارید میکنید. شما اگر آگاه باشید و مهربون و این بچه ها رو خوب بار بیارید به من بفرمایید، خیلی راحت از کنم هیچ کاری در زندگی از این کار مهمتر و با ارزشتر و بهتر و برتر نیست. پس این اول. دوم این که شما دلتون میخواد بعدن فرصتی پیدا کنید به درس بخونید، بعدش برید بخونید، وقتی کوچیک رسید به 3 سال که 1.5 سال بیشتر نمونده توی مدتم فرصت. سوم، هر وقت بچه‌هاتون 5 سال 10 سال دیگه ازتون این سوال کردن، تلفن منو بهشون بدید، من زنگ بزنم تو من حسابشون من برسم.
دستتون
نه نه، اینم شد سال نگران چی هستی؟ من پوست هر دوتاشون رو میکنم با این حرفای پرت و پلایی که اونا میزنن، اصلا خودتون رو گرفتار نکنید. ولی ببینید عزیز، علائمی که شما من نشوندید حالت افسردگی و یه ذره ای بسا شیدایی و سرخوشی، یا فقط افسردگی، یعنی علائم تغییرات بیوشیمی رو نشون میدید. شما دارید به من پیامی میدید، اگه قرار باشه با این سرعت چند ثانیه بخوام جواب بدم، شما وارد مرحله افسردگی دارید میشید و اون نگرانی است، و به همجاست که دست به گریز و فرار دارید میزنید و فکر کنید اگر از موضوع و مسائل بگریزید مشکلات نخواهند بود، در حالی که مشکلات از قبل به جایی که شما میخواید برید رفتن، اونجا خونه گرفتن، منتظر شما هستن. بنابراین به نظر من با یک کسی صحبت کنید، یعنی یک کسی در حالاتتون، شرایط زندگیتون، رابطتون با بچه ها، همسرتون، دیگران یه گفتگویی بکنید. شما علائم افسردگی رو دارید من نشون میدید. امیدوارم من اشتباه کنم، ولی اگر چنینه تو این مسیر اگر به خودتون نرسید و آنچه که باید انجام بدید انجام ندید، میتونید بیفتید. اون وقت هست که به خودتون و بچه ها و همسرتون
آسیب رسانید. چیزی که خیلی روی من اثر میذاره یه رابطه ای هست که ما توی آمریکا کلا میتونم بگم تنها هستیم، دوستی کسی رو نداریم، تنها رلیتیوی که داریم مادر شوهر من هست. بعد در این رابطه هم ما موندیم که آیا این رابطه رو بذاریم باشه یا اینکه قطعش کنیم.
نه ببینید
بار...
نه ببینید، من دو سه تا بحث کوچولو با. اولا ما قرار نیست، ببینید بذار به شما بگم، یه مفهومی داریم از جدایی، یعنی من بی او یا بی آنها هستم. خب اینو میشه فهمید، بنده الان اینجا هستم، فرض کنید پسر بزرگ من تو این شهر الان نیست، البته جمعه برمیگرده، دیروز رفته جمعه میاد، ولی جدایی است. اما تنهایی یعنی بی کس بودن، تنهایی یعنی هیچ کس نیست، تنهایی یعنی که من هم کسی نیستم، تنهایی یعنی که من بدم، دیگران بدن، رابطه بده، نتیجه رابطه بده، زندگی بده. اینجا گرفتاری است. ما دلیل نداره وقتی اومدیم امریکا خواهر و مادرمون باشن، علاوه بسیاری از مردم بیشترین آسیبو در گذشته و همکنون از خواهر و مادر و برادرشون دارن میخورن. بنابراین اونا قرار خوب باشن، و اگر اونا خوب باشن تازه ما هنوز به دیگران در دنیا امروز محتاجیم. امروز بچهای شما اگر دوستان خوبی نداشته باشن، روابط خاصی رو پیدا نکنن، مهارت هایی رو از دیگران نیاموزن، اگر بخوان کنار شما و پدرشون باشن، به درد هیچ کس و هیچ چیز حتی خودشون هم نخواهند خورد. بنابراین عزیز یه ذره نگاهتون رو عوض کنید. اونا علائم بد خطرناکی است. یعنی شما پیامی دارید به من میدید که به دلیل باورها و اعتقاداتتون یه نگاهی دارید به موضوعها و مسائل میکنید که آزاردهنده و اذیت کننده است و راه حلی هم نداره. ما نه امریکا رو میتونیم ایران کنیم، نه تمام فامیل و دوستان شما رو که معلوم نیست چه خبرم بوده، مطمئنم با نصفشون هم مسئله و مشکل داشتید، رو بار کنیم بیاریم بذاریم کنار شما. شهرتون هم نمیتونیم بزرگ کنیم. یعنی من شما تمام هنر زندگی اینه که در من چه میگذرد آن زمانی که جهان در گذر است. جهانی که در گذره در گذر خودشو میکنه. در جرارت شهر شما رو من شما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. با بخاری خانمون و پنکه خونمون هم کاری نمیتونیم بکنیم. بی خودی هم نباید فکر و ذکر اون رو با توجه اون کنیم، یا بی خودی پنجره رو باز کنیم بخوایم هوای شهرمون رو یا دهمون رو عوض کنیم. من شما قرار مواظب و مراقب خودمون باشیم. من اونجا در شما اشکال میبینم. به نظر من نگاه شما، دانش شما، بینش شما، نگرش شما یه مقدار اشکال داره و اون که کار دستتون میده. بنابراین با یک کسی تو این زمینه کوشش کنید صحبت کنید و ضمناً سطح آگاهی و دانایی خودتون تو این زمینه بیشتر کنید. و الا شما دارید به من این پیام میدید که چون واقع بینانه، مسئولانه با موضوعها و مسائل زندگیتون برخورد نمی‌کنید، دارید حالات بدی پیدا می‌کنید که یکی از اونها علاوه بر نگرانی و خشمتون افسردگی است که دارم در شما میبینم. بنابراین شما همه رو دارید. شما استرس رو دارید، استراب رو دارید، خشم و عصبانیت دارید، افسردگی هم دارید. خب تو این مجموعه گیر بیافتید گرفتارید. حالا من به پیام ها رستم. اگر فکر کنین حرفی برای گفتن هست بشنویم، اگر نه بگذارید یه وقت دیگه.
اگه اجازه میدین بمونم فقط یه صحبت کوتاهی رو.
لطفا روی خط باشید. لطفا روی خط. خواهش می‌کنم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و فیلئر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا. تلفن 818-708-3030 و فیلئر 818-769-1025. عضو 38 و 5500 ایرانیان.
پری اکنون بعد از 28 سال تجربه، پری مطمئن ترین نام برای انتخاب برنج در میان خانواده هاست.
پری
برنج پری.
نگران موفقیت در کالیفرنیا بار یا بیبی بار اگزم نباشید. با شرکت در کلاس‌های خصوصی دکتر بابی دوستکام، وکیل رسمی دادگاه‌ها، به جمع بزرگ قبول شدگان بار اگزم در این کلاس‌ها بپیوندید. 213-480-8844.
سالی سرشار از سلامتی، شادی و موفقیت برای شما آرزومندی. کلیسای بیت ال وابسته به فدراسیون یهودیان ایرانی به اطلاع می‌رساند مراسم تفیلای ایام روش هاشانا و کیپور در سالن مجلل کلیسا با همکاری مهمان ارجمند آقای فرید دردشتی برگزار خواهد شد. سخنرانی‌ها و سمینارهای مختلف به زبان‌های فارسی و انگلیسی برای جوانان برقرار خواهد بود. در ضمن برای رفاه شرکت کنندگان بله پارکینگ کافی و رایگان و بیبی سیتر در نظر گرفته شده است. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو جای خود در صندلی‌های شماره گذاری شده با دفتر فدراسیون با شماره 323-654-4700 تماس حاصل فرمایید. مراکز فروش بلیت ایلات مارکت، گلدن سیتی، ساوند سیتی، سانتا مونیکا کاشر مارکت، ام سی نوگلت مارکت در ولی و در داونتاون با آقایان یکتافر 310-801-7218 و کوروش الیاهوزاده 213-623-2990 تماس حاصل فرمایید.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من رو برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشمای من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آبمرواری و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله، خسته نباشید. در مورد این که در برای رابط همون با مادرشاه، یعنی گرما بچه هم، چون مرتب خود سراغشو میگیرن، میگن گرما بریم خونه مادر بزرگ و بریم و بریم، و هر بار ما رفتیم اونجا بیشتر میگم به خاطر بچه هم به هر حال دوست داشتم این رابطه باشه و ببینن ایشون رو. هر بار که رفتیم احساس کردم وقتی که میریم برخورد خوبی نداره مثلا با من، یا اینکه خب قبلا هم به من توهین‌های زیادی کرده، یعنی خیلی زیاد، حد خیلی بد، به خاطر اینکه ما چند سالی هم خونه اون مثلا یک سال اینطوری ها زندگی کردیم. بعد نمیدونم واقعا، میگم
نه شما سب کنید. شما به من میفرمایید این گونه است. حالا سوال من این است که همسرتون در این باره نظرش چیه؟ و اصلا ایشون موضوع رو چه گونه میبینه؟
اونم خیلی مخالفه
چی؟
یعنی بیشتر همیشه میگه که تو باعث میشی که دوباره این رابطه برقرار بشه، تویی که من خودم، یعنی به این نتیجه
نه من نظر ایشون میخوام. ایشون با اینکه شما برید خونه مادرش موضوع و مسئله داره؟
بله، به خاطر برخوردهایی که میکنه مثلا، یا خیلی حالت کنترلینگ داره مثلا. ما خونه ایشون راحت نیستیم به یه دلایلی، حالا نمیشه، خب میریم هتل. گفتیم دیگه تصمیم گرفتیم دیگه برای آخرین بار، گفتیم خب میریم هتل، چون بچه ما هر به هر چیزی که میخواد اونجا دست بزنه.
خب ممکنه من بگیر اگر واقعا چنین هست، بچه ها چرا علاقه دارن تو خونه که جیغ و داد هست؟
نمیدونم، من چه میدونم که مثلا نه اون جیغ و داد که میگم، نه این که حالت این که مثلا بره بزنه رو دستشون و اینا، نه اون
خب من جیغ و داغ رو نگفتم میزنه رو دستشون، ولی آخه شما از اول جیغ و داغ اینقدر داد کردی که منم اینجا ترسیدم، ولی بعد
مثلا
از اونقدر نترسم.
نه ببینید عزیز، صبر کنید. اگر همسر شما صمیمانه صادقانه فکر میکنه ادامه این رابطه با مادرش مسئله آفرینه و ایشون واقعا خوشحال نیست، راحت نیست، توانایی اداره کردن این اوضاع رو نداره، من دلیل نمیدونم شما اصراری برای رفتن کنید. یک، بنابراین شما قرار نیست وقتی که پسری ترجیح میده همسرش رو، بچه‌هاش رو خونه مادرش نبره، شما به عنوان عروس را بیافتید بگید می‌خوام بریم. این شماره یک. دو، اگر ایشون فکر میکنه که این موضوع برمیگرده دور شما و خود شما که امیدوارم چنین باشه موضوع مسئله‌ای ندارید فعلا با توجه به سن بچه‌ها، همسرتون میتونه بچه‌ها رو ببره کوتاه مدت مادر رو ببینن، ولی بر اساس حرفی که میزنید که شهرتون متفاوت شده، شما دلیل نداره که حالا راه بیافتید برید هتل برای که بچه‌ها میخوان مادر بازو ببینن. سوم، بچه‌ها اگر ببریدشون پارک فردا 10 دفعه میگن بریم پارک، اگه ببریدشون مال 20 دفعه میگن بریم مال. بچه‌ها درخواستاشون در روز 1000 تاست، بنابراین بیخودی اونا رو شما بهش واکنشتون نشون ندید، جوری بی‌توجه و بی‌اعتنا باشید، اونا هم ول می‌کنن. بنابراین به خاطر خواسته بچه‌ها که غالباً معنایی نداره و به دلیل گرفتاری‌هایی که به وجود میاره برخی از اوقات بهتره که نباشه، اونو بذارید کنار. ولی اگر همسرتون واقعا ترجیح میده نرید، نرید. اگر او میخواد تنهایی بره، امیدوارم شما مسئله نداشت باشید، بگذارید بره و از توش هم چیزی در نیارید. ولی ملاک اصلی همسرتونن، ایشون رو تعیین کننده بگذارید و اگر ایشون خواست این رابطه رو ادامه بده ازش بخواید رعایت ای اصولی رو یا انتظار این رعایت رو از جانب مادرشون که مسئله و مشکلی اضافه نشه. بعدم اینا موارد نیست که آدم بتونه یه دفعه تصمیم بگیره مثل که بچه بیاره دیگه، آره هست، میشه کمش کرد، زیادش کرد، قطعش کرد، دوباره وصلش کرد، میشه وصلش کرد، قطعش کرد، یعنی اینا
چیزایی نداره.
نه به خودی فکر نکنید بچه حالا یه مرتبه به هم میریزند و آسیب میخورن. بچه ها رو مشغول کنید با دوستانی، شبکه دوستاتون رو به وجود بیارید عزیز، برای خودتون همسرتون لازمه، جدایی هم به وجود نیارید، رای شهر دیگه هم نشید، گرفتاری ها رو افزون نکنید. ولی به نظر من شما و همسرتون احتیاج دارید با کسایی صحبت کنید یا با کسی صحبت کنید یه مقدار کمک بگیرید. به نظر من دارید توی مرحله ای میرید که یه موقعی متوجه میشید از هم بسیار فاصله گرفتید و صدای همو نمیشنوید و از این بابت اون وقت پشیمان خواهید شد. به هر حال امیدوارم بتونید مسائل حل کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. خدا
تمنام کنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من 21 سالم بود ازدواج کردم، اومدم امریکا. بعد نه 21 سالم بود ازدواج کردم، 3 سال بعدش اومدم. از 24 سالگی الانم 30 سالمه.
بله.
یه دختر تقریبا 2 ساله دارم. وقتی که 3-4 ماهش بود تازه متوجه شدم که شوهرم مواد استفاده میکنه، سیگاری میزنه.
سیگار یا مواد مخدر؟
نه مواد مخدر. مایجانا
با که ادم متفرش شدم ولی مطمئن میتونم جان. خب
بعد خب باش هستم، اول که شوکه شدم چون هیچ وقت فکر نمیتونم همچین مشکلی واسم پیش بیاد.
هر روز این کارو میکنه، بعضی اوقات میکنه، داستان چیه؟
من بعضی وقت، یعنی من از موقعی که متوجه شدم گفت دیگه نمیکشم و بعدش هم من رفتم پارسال تابستون ایران، فهمیدم وقتی برگشتم فهمیدم بازم کشیده. الان هم یه مدتی بعضی وقتا متوجه میشم، حالا نمیدونم ممکنه بکشه بعد از چندین ساعت بود که من نمیفهمم.
خب حالا چه تقصب کنید؟ این نه اینکه این کار خوبیست، عادت است، اعتیاد است، بد است، ولی چقدر زندگی و رابطه و موضوع و مسائل و خود این موضوع از نظر شما خراب کرده یا نکرده در حالی که بده میذاریمش کنار؟
خب به نظر من خیلی خراب کرده. ما اصلا هیچ رابطه‌ای با همدیگه نداریم. از موقعی که بچه دار شدم اصلا بین ما یه فاصله خیلی بزرگ افتاد.
خب چرا فکر
نمی‌کنی؟
نه صبر کنی، صبر کنی، صبر. چرا فکر نمی‌کنی؟ ماریوانا علتش نیست که سبب شده شما از هم جدا بشید. جدا شدن شما از همه که ایشون بازی و بهانه‌ای در برای سراغ ماریوانا، یعنی این دوتا رو به هم مرتبط نکنید. رابطه علت و معلولیشو اینجوری نگید. به من بگید
خیلی
که
خیلی وقت مصرف میکنه. به من یعنی از موقعی که اومده میگه 20 سال خورده این استفاده میکنه.
شما چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کرد؟
خب نامزد که کردیم سری نامزد کردیم، ولی 3 سال میومد و میرفت به مدت اصلا تابستان یکی دو ماه میومد ایران، ولی من اونقدر ازش شناخت نداشتم، سنم کم بود.
ایشون چند سالشه؟
چهار وقت خانمم بزرگترم، چهار سالشه.
شما این مدتی که ایشون میامد و میرفت متوجه موضوعها و مسائل و مشکلات زندگیتون ماریوانا نمیام نشدی؟
نه نه، اون موقع زیاد متوجه نمیشم، خب همش مسافرت و گشتن و اینا بود، ولی وقتی اومدم اینجا دیدم هم اجتماعی نیست، مشکلات خیلی زیادی با خانوادهش داشته، بچه آخر خانواده است، خیلی نمیدونم، حالا میگن همیشه بچه آخر خیلی محبت میبینه، ولی اونقدر محبت ندیده، چون بچه اینا نهمه.
نه بچه آخر هیچ وقت محبت بیشتر نمیبینه، فقط احساس میکنه از همه ضعیف تره. نه عزیزی، این محبت دیدن، محبت مثل این است که شما وقتی که اشکال فیزیکی داشته باشید آدم ها شما را بغل میکنن برن این ور اون ور، ولی نشانه محبت مردم به شما که نیست، نشانه ناتوانی شماست. بچه آخر بعضیاشون به این دلیل راستی میگم توی خانواده نه نفری که دیگه آدم بچه نیست، اونجا برای خودش میچره تا اینکه بزرگ بشه.
دقیقاً یعنی محبت ندیده، محبت کردنم برات
نه خب معلومه نیست ازم توی این جواب نیست. خب حالا شما هم که اومدید رفتی ازدواج کردید، خب الان مشکلتون با هم چه هست غیر از ماجرا؟
الان مشکلمون که اصلا رابطه زناشویی با هم ندادیم، بیرون نمیاد، بخره بچه‌ش نمیذاره، بیرون نمیبرتش، وقتی میاد خونه میگه چرا شما خونه ای، من حوصله ندارم، من باید برم ساعتها بیرون با بچه‌م پارک و مال که اون خودش تو خونه استراحت کنه. مشکل هم اینه که من دوست ندارم با مردی که سیگاری میزنه زندگی کنم، من این بزرگ میبینم ولی اون کوچیک میبینه.
عزیز سب کنی، من اصلا نمیخوام بگم مشکل ماریوانا ایشون کوچکه، ولی این که شما وقتی ایشون میاد خونه میگه شما به من اصالتتون ندارم، این ده برابر بدتر از ماریوانا
بدتره. بله
میدونم. شما چرا چسبید به اون ماجرا که دوست ندارم که ماریوانا مصرف کنم؟
کلاً تمام این چیزا دست دست هم داده که من به فکر طلاق باشم، ولی نمیدونم مثلا الان طلاق بگیرم، چون وقتی اومدم فقط زبان خوندم، بعدش هم حامله شدم، یا اینکه بذارم یه برای نرسینگ میخوام، من واسه به نرسینگ پروگرام نرسینگ، یا اینکه یه رشته رو بخونم رو پای خودم واسم بعد جا داشتم، کدوم کمتر آسیب رو به بچه‌م میرسونه؟
آخه عزیزم فرزند شما گفتی تقریبا 2 سالشه.
بله.
شما آیا اگر برید سراغ همسرتون بگید این زندگی که ما داریم مسائل و مشکلاتی داره و مثل اینکه بهترین است که ما جدا بشیم، شما فکر کنید واکنش و پاسخ ایشون چیه؟
خب خیلی بارها ازش پرسیدم، یه دفعه میگه آره خب این در خونه باز، اگه دوست نداری زندگی نکن، بعد اخر میگه نه من بدون بچه‌م میمیرم و دیگه نمیکشم و دیگه پدر خوبی میشم. و
خب آخه وقتی میگه پدر خوبی میشم بعدش چی میشه؟
هیچ کار، همون جوجه هم فردش تو روز قبل مثل روز قبل.
خب بهش بگید تو که قول دادی پدر خوبی بشی و یادم متفاوتی باشی، الان عین گز دیروز عمل میکنی، ما جوابشون چیه؟
خب دقیقاً حرفی که امروز زده میگه دیگه نمیتونم به قول بدم چون که قول دادم و زیر حرفم زدم.
خب شما گیر افتادید عزیز.
خب پس من حالا باید چی کار کنم؟ جداشم با زندگی سخت یه سینگل مامی.
نه آخه شما چجوری میتونید از خودتون مواظبت و مراقبت کنید اولا؟
خب سخته. بله.
نه ببینید عزیز، به نظر من همسر شما احتمال داره افسردگی داشته باشه و به خاطر اون بیماری ایشون هم نصف نیرو و انرژی و مغز و ذهنش بسن به بیراهه میره. خب شاید کمکی که ایشون بگیرن بتونه به خودشون و شماها همه کمک کنه. این شماره یک.
حاضر نیست کمک بگیره.
نه صبر کنید. دوم، به نظر من شما باید برید پلوی یه روانشناس، ببینم کجایید. اگر ایشون نمیاد خود شما برید. ببینید عزیز، یه مقدار اطلاعات بیشتری درباره خود ایشون، چگونگی رابطه و زندگی و اینا و شرایط شما باید داشت، نه اینکه به شما بگن بمان یا برو، بلکه به شما بگن اینا موضوعا مسائل و مشکلاتی است که شما ممکنه پیدا کنید، اینا امتیازات یا مزایایی است که ممکنه به دست بیارید و بعد این انتخاب شماست. ولی شما درسته حالا جوان بودی، تو بهانه جوانی حالا این ازدواج عجیب و غریب رو کردید و بعدم 3 سالم منتظر شدید، ولی خب فاصله 14 سالتون هم برای دنیای امروز مسئله است. بعدم الان به گونه ای که شما ایشون رو توصیف میکنید، ایشون به نظر من بیش از هر چیزی آدم افسرده ایه. یعنی مشکل اصلی و اساسی بیماری و گرفتاری ایشونه. مصرف ماریجواناشون هم به خاطر یه مقداری اداره کردن این حالت روانیشونه.
یعنی از 20 سالگی افسردگی داشتن؟
احتمال داره. بچه ها تعجب نکنید از 5 ماهگی میتونن افسردگی داشته باشن. بله ایشون بچه نهم یه خانواده است، بچه آخر عزیز، اون زیر له شده، محبت و توجهی که اصلا معنایی نداره. اونا بیشتر آدم ها رو غیر مسئول و تخیلی و بازیگر بار میاره. و متاسفانه علائمی که شما میدید یه مقداری تو اون مسیر هست. بنابراین امید من این است که ایشون بپذیرند که رنج میبرند و رنج میدن و آدمی هستند که از زندگیشون لذت نمیبرند و لذت نمیدن. یه کسی به ایشون کمک کنه که بیا شاید دیگران بتونن کمکت کنن، شاید، با این امید. بنابراین اولین موضوع این است که شاید بتونید ایشون رو حالا با موضوع بیا بریم یا مسئله جدایی طلاق شاید به این فکر بیافتن بیان. و اگر اونجا
نمیان وقتی هم میگم بیا بریم با روانشناس اصلا در رابطه با زندگی خودمون صحبت کنیم، میگه هر کی میره پیش روانشناس آخرش طلاق میگیره.
خب ایشون این نظریه رو
به خودش حاضر نیست کمک کنه. من تو زندگی
نه آخه ایشون این حرفو که میزنه که ایشون که نمیتونه همینجور ادعای بیخودی بکنه، اسمم یا هر کی رفت بیمارستان مرد. اولا
دیگه اینجوری صحبت میکنه، بعد قدر کارایی رو که میکنم یا بچه‌ای رو که درست تربیت کردم رو نمیدونم. همش میگه تو نشستی تو خونه هفته تا شب میخوری میخوابی. من اونجوری که از سیدیو شما متوجه شدم بچه‌ها میخوان تو 3 سالگی که خودم بزنم، ولی اینقدر نفسش داغ بود دیگه میخوام بزنم مسخره.
حالا بعد از 2 سال میتونید یه مقدار بذاریدش به ترجیح 2 3 ساعت بعد زیادش کنید. ولی آخه شما میخواید چیکار بکنید؟ شما انتظار داره از شما چیکار بکنید؟
چرا درس نخوندی؟
خب حالا شما ای برید درس بخونی ایشون مشکل نره و بعدن روابط شروع
کنید. نه آخه همیشه دلیله، یعنی همیشه یه بهانه‌ای مختلف داره. بعد از اون گفت چرا چاق شدی؟ چاق شدی حالا چرا موهات مسکی؟ چرا حالا ابروهات این رنگی؟ انگار مثلا بلوند بودم بعد مسکی شدم.
خب همین به همین جاست که عزیز ببینید، من یه زمانی هست که کسی حرفی میزنه معقول و منطقی واقع بینانه آدم میتونه کاری بکنه، یه زمانی هست که کسی دنبال بازی و بهانه است اون کاری نمیشه کرد. حالا من باز پیشنهادم سر جاش عزیز، شما اولا کوشش بکنید که ایشون رو ببرید، اما من اگر میفرمایید نمیشه خودتون برید. یعنی شما اصلا نمیتونید با این اطلاعات کمی که من دادید انتظار حتی خودتون، نه من که هرگز نخواهم گفت، نتیجه گیری بکنید که بعدم پشیمون نشید. یعنی که من توصیه میکنم اگر ایشون آمدن اگر نیومدن شما حتما حداقل یه 10 جلسه باید با یه روانشناس خوب کار بکنید که خاطرتون آسوده باشه. حداقل کوششتون در این زمینه کردید، امیدم این هست که اون روانشناس بتونه همسرتون رو به جلسه دعوت کنه و بیاره که اگر کاری میشه کرد بکنه، ولی اگر نشد اون وقت نشد.
خب اگر نشد چی؟
اگر وقتی نمیشه که دیگه ما انتخاب شماست.
نه من که نباید دیگه تا آخر اون بسوزم که بگم بچم پدر داشته باشه.
نه اون حرف که اصلا معنا نداره عزیز. بسیار از اوقات بچه ها تو زندگی بد زن و شوهر و مادر غمگین و خشمگین و پدر ناراحت و نگران و عصبانی و هرچه آسیب بیشتری میبینن تا از هم جدا بشن. بنابراین طلاق همیشه بده، ولی برخ از اوقات ادامه زندگی از اون بدتره. شما الان انتخابتون متاسفانه به دلیل اشتباهات گذشته یا حوادث گذشته انتخاب میان بد و بدتر شده. به همین جهت که من دلم نمیخواد این تصمیم رو اینقدر شخصی و فردی بگیرید. نتیجتاً یه روانشناس پیدا کنین، حداقل 10 جلسه با اون برید ببینید او احتمالاً با توجه به اینکه چراغ‌هایی رو برای شما روشن می‌کنه شما خودتون، همسرتون، رابطتون، زندگیتون رو چگونه بهتر می‌بینید، بر مبنای اون یه تصمیم واقع بینانه و عاقلانه بگیرید. به هر حال امیدوارم بتونین مسائل حل کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تمنام
خیر شما. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
برای آشنایی بیشتر با پروگرام‌های US Army، ارتش معظم آمریکا و پیوستن به آن، همین جمعه ساعت 10:30 صبح به سخنان آقای کریستوفر کرمانی در 670 AM توجه فرمایید.
همین شنبه از ساعت 11 تا 11:30 سعید بها در مورد ریال استیت در سان دیگو با شما به گفتگو می‌نشیند. همین شنبه از ساعت 11 تا 11:30 با سعید بها.
این برش حرف نداره. سیکرت امروز چی عزیزم؟
سیکرت امروز رویال شف سیکرته.
یعنی چی؟
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم یعنی راز شفهای زیبا.
با زیبا از کجا اومد؟
معلومه دیگه عزیزم، زیبا توی و منم زغزده شدم.
این فقط یکی از رازهای برنج رویال شف سیکرته.
برنج باسمتی مرغوبی که رایحه طبیعی دونه های توپر و سفیدش از سایر برنج ها کشیده تره، درست همونطور که من دوست دارم.
رویال شف سیکرت با طعم بی نظیر و کیفیت استثنایی دقیقا همون برنجی که من دوست دارم.
برنج باسمتی رویال شف سیکرت را از فروشگاه مورد علاقه خود بخواهید.
برنجی که دنیا رویال 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 نمیشه. شکس بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شکس سیکرت یعنی؟
فهمیدم یعنی راز شفهای زیبا.
شرایط دریافت جوایز KIRN، حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال و وکیل رسمی اداره ثبت افتراءات و اسامی تجاری، هر پنج شنبه ساعت 5 بعد از ظهر برنامه‌ای را به شما تقدیم می‌کند. 213-623-6547.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگو داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس کودک درون را در روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. در این کنفرانس 5 تست درباره آسیب دوران کودکی رو خواهم داد و 4 تجربه هیپنوتیزم و یا هیپنوتراپی جمعی خواهیم داشت. بنابراین شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر کودک درون از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. همچنین کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز سه‌شنبه 13 سپتامبر از ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز شده و 8 هفته ادامه می‌یابد. و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از چهارشنبه 14 سپتامبر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیپ وی از ساعت 7 بعد از ظهر شروع شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین به آقای دوستانی که در منطقه ورجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 17 و 18 سپتامبر در این شهر خواهم بود، در این منطقه خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5، 6 تا 9 بعد از ظهر 2 کنفرانس خواهم داشت که موضوعها رو فردا به آقایتون میرسونم. ولی روز یک شنبه از ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس کودک درون رو خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو بعدا میتونید از طریق وبسایت من و یا دفتر من دریافت کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو رادیو ایران بفرمایید. اجازه بدید پس من با دوست دیگری صحبت کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من سوالی داشتم در رابطه با خواستایی که بچه ها از ما دارن، چجوری باید باهاشون رفتار کنیم که آسیبی نبینن و صدمه بهشون وارد نشه. دو تا پسر دارم 3.5 و 4.5. وقتی که مثلا فروشگاه جایی میریم، هر دفعه که میریم از من یه اسباب بازی یا یه چیزی میخوان، چجوری باید باهاشون رفتار کنیم؟
ببینید اولا عزیز، من و شما قرار نیست بریم توی عرض کنم بازار زغال فروش ها با لباس سفید بعد بگیم چرا لباسمون لکه دار شد. خب من اگر بچه هام بازی در میارن یا مسئله دارم یا خودم آمادگی ندارم یا پول ندارم، قرار نیست بچه ها رو ببرم یه جایی که اونا رو ببینن. این اول. دوم، بچه ها رو معمولا وقتی اینجور جا میبریم، حرفتون به نظر من همیشه یک چیز و بعدش دو چیزه. یک، این که من هر جا اگر رفتیم اونجا براتون یه دونه میخرم، یه چیز و انتخاب میکنید یه دونه، و این کار به نظر من بهتره بکنید. برای این که بچه ها اولا یه معنایی میبینه، ولی آدم براشون خیلی خنده داره آدم بره خرید ولی نخره. بنابراین وقتی میره توی این مغازه ها بهتر است یه چیزی بخرید، اما اونا رو برید به مغازه‌هایی که گرون نباشه، هم به دلیل اینکه پول بی خودی ندید، هم به خاطر اینکه وقتی بچه‌ها ازش استفاده نکردن یا خراب شد خودتون احساس نکنید یه چیزی خراب شده طلبکار اونا باشید. و دوم، چون الان میتونن شاید بفهمن، گرچه شاید یه ذره کوچیکه، بهشون بگید چیزی که بخواید بردارید باید گرون نباشه، یه چیزی باید باشه ارزون. اتفاقا همین گفتگو که این مثلا یه دلار اون 5 دلاره ما اینو میتونیم بخریم اونا نمیتونیم بخریم، خیلی بچه‌ها یه توجهی میده تو این گونه موارد. من خاطرم از بچه‌هام وقتی میرفتن تو اسباب بازی فروشی یه دونه چیز بیشتر نمیخریدن براشون هیچ وقت. بعد میآوردن میگفتن برای این پول داری یا نه،
یعنی اینو یاد گرفته بودن که از من میپرسیدن و اگر من میدم یه چیزی که یا به درد نمیخوره یا با سوراً باش مخالفم به دلیل نوع بازی که هست و یا واقعا گرون بود میگفتم نه پول برای این ندارم، میرفتن چیز دیگه میآوردن و بعد از این مدت این رو به عنوان یه واقعیت پذیرفتن. اتفاقاً این نوع محدودیت که واقعیت زندگیه، همه جا میتونه بهشون کمک کنه. بنابراین اگر بچه ها رو میبرید یه دونه چیز براشون بخرید، شما نمیتونید برید فقط نگاه کنید. این مال ما بزرگای دیوونه است، مال بچه‌ها
نه. خرید مثلا خونه میریم یا فروشگاه یه وسایل دیگه بخریم، اینجا قسمت تویز هم داره.
خب بنابراین باید ببرید بخرید براشون خانم.
وقتی میبینه گریه میکنه میگه مثلا میخوام.
خب شما قرار نیست که بذارید گریه کنه، شما یه چیز کوچولوی بله مثلا یه دلار دو دلار بندم کجایید بخرید دیگه، دلیل نداره نخرید. علاوه من نمیدونم اگه قرار باشه ببینید عزیز، این درست پس هست که شما برید مهمونی بهتون نه چایی بدن نه شیرینی نه میوه نه هیچ، بچه هم انتظار داره وقتی میره مغازه چیزی بخره.
خب برای مثلا خرید خونه رفتیم، خرید خود نرفت.
شما وقتی برای خرید خونه تشریف ببرید خودتون تشریف ببرید، بچه رو با خودتون نبرید. برای خرید خونه که رفتید قسمت اسباب بازی فروشاش یه دلار دو دلاری دیگه گدابازی برای چی در میارید؟
نه میره سر یه چیزایی مثلا 60-70 دلاری بعد دو تا هم هستن بعد دو تا هم برش.
بنابراین اونجا میفرمایید اینا گرونن نمیخرن. بعدم بچه‌ها
گریه میکنن چه رفتاری باید انجام بدیم؟
بسیار بهشون میگید گریه هیچ فرقی نمیکنه، فایده ای نداره، میتونید بین این اسباب بازی ها اینجا یه چیزی بردارید. ببینید عزیز، شما خوب بهشون آموزش ندید. بله بچه وقتی گریه کرد به نتیجه رسید معلوم از این سیستم استفاده میکنه. شما اگر وقتی مثلا یه چیزی از همسرتون بخواید بگه نه، بعد بگید دستم برم بالا میگه میخرم، دفعه بعد اصلا از قبل دستتون بردید بالا، شما بچه‌ها رو کاندیشن شرطی کردید. ببینید عزیز لطفا دقت کنید، من و شما تا اونجایی که ممکنه باید به بچه‌ها نه نگیم، اما روزی که نه میگیم باید مطمئن باشیم میتونیم پاش بیستیم، چون برخی از وقت نمیتونیم پاش بیستیم. توی مهمونی شروع میکنه داد زدن، توی فرض کنید یه فروشگاه میفته رو زمین لگد زدن، بعد بقیه جمع میشن شما گیر میفتید. بنابراین من و شما اولا تا اونجایی که ممکنه نه نمیگیم، دوم اونجایی که گفتیم نه پاش میستیم، سوم وقتی موضوع اساسیه بچه‌ها خون هم گریه کنن سر حرفمون میستیم، تا اونا بدونن یه جایی هست، یه خطی هست، یه مرحله و منطقه است که ازش نمیشه گذشت و بعد از 5 دفعه 10 دفعه اون تو سیستمشون جا میفته. ولی ما بی خود قرار نیست بازی در بیاریم، ما قرار نیست بچه رو ببریم یه چیزایی بهش نشون بدیم بهش چی ندیم. درست است که شما برید توی مهمونی بگم ببخشید شما تشوردید از ساعت 8 تا 2 اینجا یا 12، متاسفانه ما تصمیم گرفتیم یه چیزایی روی میز بذاریم، ولی خواهش می‌کنیم مهمانان عزیز دست نزنن و بنابراین بعد تشوید منزل هر چی دلتون خواست خونه بخورید. اگر برای شما این عجیب و غریبه بذارید به شما بگم، برای بچه‌ام که میره تو فروشگاه اونم اسباب بازی اونجا می‌بینه و بعدم تازه بچه تفاوتی اون قطعا بین مال خودش و دیگری حس نمی‌کنه و اصلا پول براش معنی نداره که شما چی کار دارید میکنید، من دلیل نمیبینم که ببریدش. ولی اگر بردیدش یه چیز کوچولو بگیرید و از قبل هم حرف این است که یک، چون الان به اون سن و سال حداقل بزرگی است کوچیکم میفهمه، یک یه دونه چیز برای هر کدومتون میخرم هر چی میخواید، دو باید پولشو داشته باشم، باید ارزون باشه، من چیزی که گرونه نمیخوام بخرم یا نمیتونم بخرم. این دو تا لغت هم بچه‌ها بعد از این مدتی میفهمنش و پاشم بیستید، پاشم بیستید، گریه هم کرد از اونجا میاره کشون بیرون و بعدم بهشون میگید حالا که اینجوری شد ما 2 روز دیگه هیچ جا نمیریم و واقعا نرید، تا اونا بدونن تعیین کننده و تصمیم گیرنده نهایی شمایید. ولی باز جمله رو تکرار میکنم، ما نه باید شرایطی به وجود بیاریم که بعدن توش بمونیم که ببریم بعد بگیم حالا چیکار کنیم، دو تا اونجایی که ممکنه به بچه‌ها نه نگیم، بی خودی زندگی اونا رو خراب نکنیم. این 20 سال اول عمر اونا مساویست با 60 سال بدنیم که زمان براشون آهسته است، اینو خراب کردن مثل که همه زندگی رو خراب کردن. بنابراین به خاطر آخر کار که 10 سال که من و شما به بچه‌ها توجه کنیم و چیزایی که میخوان براشون بخریم، حالا بین 1000 دلار یا 10000 دلار این تو زندگی بعضی از ماها نمیگم همه اثری نداره، ولی مهم اینه که بچه‌ها مثل هر چیز دیگه حد رو بدونن، قاعده و قانون رو بدونن، قید و بند رو بدونن و من و شما هم از همینجا فرصتی پیدا می‌کنیم برای آموزش، برای اون انضباطی که بچه‌ها باید به خودشون بدن، برای اون کنترلی که باید رو خودشون داشته باشن و اینو میشه به تدریج داد. یه روزه هم درست نمیشه مثلا اگر بچه‌های بدآموزی دارن، ولی اگر بهشون فرصت بدیم بعد از یه مدتی احتمالاً خیلی از کارا بهتر میشه.
بله، یعنی شما ترجیح میدید که اگه با تو میرسه یا میتونیم براشون بخریم اون چیزی رو که میخوان تا اینکه بهشون بگیم نه؟
من حتما عزیز، من اصلا ببینید بسید من به شما چیزی بگم،
موضوع آقا دکتر پولیس نیستش، موضوع پولیس نیست، موضوع اینه که نمیخوام در آینده به بچه با نخریدن یا خریدن این وسیله که از من میخواد صدمه بزنم.
یعنی چی؟ آخه عزیز ببینید، باز از این استدلالای من متوجه هستم. ببینید قربونتون، چند تا اصل. اصل اول این است که بچه ای که توجه داشته باشه، محبت داشته باشه، امنیت پیدا میکنه. بچه ای که احتیاجها و نیازهاش بلافاصله به موقع برآورده میشه. بچه ای که اونجایی که باید صبر کنه صبر میکنه. بچه ای که این مقدار موانع و محدودیت‌ها رو متوجه ولی میبینه پدر و مادرش بیشترین کارا رو میکنن. بچه‌ای که پدر و مادر نمیبرتش یه جایی که نمیتونه چیزی بخری که بعدن گرفتاری پیدا بشه، جایی که این برای بالاخره یه چیزی برای او پیدا میکنه، به یه امنیت و آرامشی میرسه که بعدن در بزرگسالی یا بعد خواستن و نخواستن ها برای امتحان محبت پدر و مادر نیست. بنابراین واقعا وقتی یه چیزی رو میگه میخوام میخواد، وقتی هم که میگه نمیخوام نمیخوام، تموم میشه میره. این که من و شما بیاییم زندگی الان بچه‌ها رو خراب کنیم، بچه رو توی فروشگاه به گریه واداریم، اذیت بشه به این امید که 8 سال دیگه یا 18 سال دیگه وقتی بهش بگیم نه ناراحت نشه، از اون کارهای عجیب و غریب. یعنی من الان بچه‌مو ناراحت میکنم، ای بسا از نظر من 10 برابر بیشتر، برای که شاید 18 سال بعد که یه چیزی میخواد بهش بگم نه ناراحت میشه، خب بره بشه. اگر اصلا این نظریه من درست باشه که نیست. بنابراین ببینید، من و شما به عنوان پدر و مادر قرار کار درست و خوب الان رو بکنیم، فردام کار درست و خوب و فردا رو بکنیم، پس فردام اون روز رو بکنیم، بی خودی از حالا برنامه آینده بی خودی وارد سیستم و سازمان نکنیم. به علاوه بچه ها وقتی که چیزایی رو که احتیاج دارن یا میبینن یا بقیه دارن و میخوان و ما میتونیم بهشون بدیم، بیشترشون به یه امنیت و آرامش و راحتی میرسن که سر این موضوع بازی در نمیارن. بعدن شما باشون گرفتاری هم ندارید، نه گرفتاری سر پول دارید، نه گرفتاری سر خریدن و نخریدن. اما بچه‌ای که در کودکی جنگیده، بچه‌ای که در کودکی با پدر و مادرش سر این موضوع وارد یه مذاکره‌ای، بعدن یه بازی، بعدن گریه کردنی، بعدن قهر کردنی، بعدن تنبیه شدنی شده، حتماً حتماً در بزرگسالی مسائل و مشکلات بیشتری درباره داشتن نداشتن نه تنها با پدر و مادر بلکه با همه خواهد داشت. بنابراین من نمیتونم بچه‌م رو در کودکی با درد، با رنج، با ناراحتی، با گریه، با خشم، با عصبانیت، با دعوا، با اختلاف بزرگ کنم به این دلیل که میخوام او رو به گونه‌ای تربیت کنم که در آینده خوب باشه. این درست نیست که من پاشو الان میشکنم برای که در آینده مبادا زمین بخوره. مثلا اصلا اینو نمیفهمم عزیز. شما امروز رو به خوبی و درستی عمل کنید، نگران 5 سال دیگه، 15 سال دیگه نباشید. و چون دوران کودکی خیلی آهسته است، عرض کردم 20 سال اول زندگی مساویست با 60 سال. بچه‌ها در 2 سالگی یا بچه 3 4 ساله شما عقلا زمان براشون 5 برابر آهسته تره. بنابراین 1 سال الان براشون 5 ساله. شما بیاد این 1 سال اونارو که 5 ساله و در ذهنشون اثر میذاره با غم و اندوه و ناراحتی و جنگ و خشم و اینا، حالا نمیگم یه درصدشو، هر چی از 2% 5% 20% رو پر کنید، اینو خرابش کنید برای که میخواید زندگی آیندهشون درست کنید، ابدا. شما بیاید به یه بچه‌ای در کودکی توجه و محبت و عشق بدید، شما بیاید در کودکی بچه رو یه جایی ببرید، در ارتباطاتی بذارید، بعد تقریبا اون چیزایی که احتیاج دارن یا میخوان رو بهشون بدید، بچه‌ها به یه امنیت و آرامش میرسن که نه دیگه هرس میزنن، نه حالت خشمگین دارن، نه حالت طلبکار دارن، نه حالت ناراضی. اما روزی که من در کودکی بچه رو همینجوری هی با قید و بحث همجوری با نه و نه و نه بی خودی گفتم، خب معلومه خشمگین و طلبکار و ناراضی بار میارم.
بله، ولی خب آخه در آینده اگه یه وقت مثلا بزرگ شدن چیزای بزرگتر از ما خواستن چی؟
هیچی بهشون میگیم نه، برید دنبال کارتون. بعد چی میشه؟ پسر 18 ساله یا 25 ساله شما یا دخترتون از شما یه چیزی میخواد بگه ندارم نمیخرم، چی میشه؟ سرشو میزنه به دیوار. خب بزنه. من که از حالا نمیام عزیز، 100 دفعه بچه‌مو در کودکی 3 ساله 4 ساله شکنجم که در 25 سالگی وقتی حرف مفت میزنه من باید بهش جواب بدم؟ بابای والا، آخه ببینید اصلا چه دنیای ذهنی برای خودمون میسازیم، برای که یه توهم و متأسفانه تصوری در جامعه ایران هست که اگر بچه رو بهش مثلا هرچی خواست دادی در بزرگسالی هم گه هرچی میخوام بهم برید. کی گفته؟ بچه‌ای که از محبت وجودش پر میشه گدای محبت نیست که با اون مسئله داشت باشیم. بچه‌ای که شما چیزایی که میخواد بهش برید حرص داشتن نمیزنه عزیز، عقده و قده برش نمیشه. نه ببینید، این نگاه درست نیست. شما کار خوب درست امروز رو بدون توجه به آینده انجام بدید، فردا هم همینطور. وقتی رسید به 5 سال و 15 سال دیگه میشه باش حرف زد، علاوه همچی بچه هم مسئله و مشکلی پیدا نمیکنه. علاوه من که نمیتونم الان 1000 دفعه قصاص قبل از جنایت بکنم، بچه‌مو تنبیه کنم برای که تو 25 سال بعد میخوای. علاوه من بچه‌ای که الان 10 دفعه بهش گفتم نه، فکر کنی در 25 سالگی وقتی بهش گفتم نه میگه خیلی ممنون، میره دنبال کارش. بس نمیفهمم، ابدا این استدلالا جایی نداره. بنابراین بچه‌ها رو با محبت و مهربانی و خوبی با هوش و آگاهی در شرایطی قرار بدیم که اونا بی خودی انتظار و توقعی که ما نمیدونیم یا نمیتونیم یا نمیشه نداشته باشیم، تا بتونن این ایام رو بگذرونن، من و شما هم بتونیم بعدا راحت هست باشیم. من به آخر وقتم رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون
صحبت. خیلی ممنون آقای دکتر، شما که راهنمایی
خواهش میکنم. تمنون،
خدا نگه.
استادام شنگان عجبن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا در جستجوی ماشین مرسدس بنز با ارزش فراوان و سرویس عالی هستید؟ بیهوده وقت خود را تلف نکنید. در مرسدس بنز انسینو ماشین با ارزش و مورد ایدئال خود را انتخاب کنید. با من انوش با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا anush@mbensino.com تماس بگیرید. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. منتظر دیدارتان هستم.
Circumstance برنده بهترین فیلم جشنواره بین‌المللی سندنس و 3 جایزه از فستیوال نور 2011.
من نماز می‌خونم، دستم وضو داره. اون سوال معلوم نیست کجا بره.
شیرین، یه چیزی تنت کن، خواستگار